شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون دوباره صحبت میکنم آقای دکتر.
بفرمایید، منم همینطور. بفرمایید
آقای دکتر. دفعه قبل من تماس گرفتم در خدمتتون، در مورد تحصیلم باهاتون مشورت کردم. شما فرمودین که در مورد اضافه دیگه کردم. البته من خودم سال دوم میخواستم در این باره باهاتون صحبت کنم. از مثلا من توضیح میدم دیگه، اگه جایی زیاد چیز کردم شما لطف کنین و اصلا چیز کنین که من خودم خواسته سرش مزرد نهیرم.
نه تمنا، فقط من چون از اونجا که نه اجازه بدید، چون دوستانی که الان برنامه رو میشنون کسانی نیستن که در قرنامه بردن، اصلا شما اونو فراموش کنید که ما با هم چه گفتیم. منم از اون اطلاعات اگر چیزی یادم اومد رو مطرح نمی کنم. به من بفرمایید، یعنی اطلاعات درباره خودتون، چند سالتون، از کجا تلفن میکنید، شغل و کارتون چیه، بعد بفرمایید موضوع چه خبر است.
بله، من 28 سالمه، فارغ التحصیل رشته
بسیار خوب. حالا بفرمایید چی از موضوع و مسئله.
بله، آقای دکتر، من دفعه قبل ازتون سوال کردم در مورد ادامه تحصیلم که کجا ادامه تحصیل بدم بهتره، یا نه میخواستم درماتولوژی اگه خاطرتون باشه عرض کرده بودم خدمتتون که شما فرمودین رشته خوبه، ولی برای جایی که میخواستم ادامه بدم فرمودین بعدا در مورد صحبت میکنیم. در مورد مسئله آسیدم میخواستم نظر شما رو ببینم. من تقریبا 10 سال پیش با یه واقفه آشنا شدم، رفت آمد خانوادگی با ایشون با اینا داشتم، یعنی از طرف خانوادگی همگر رو میشناختیم. 4 سال اول که هیچ رابطه عاشقانه نبود، هم ارتباط در حد ارتباط معمولی با هم داشتیم، نه مثل دید از دید چه ذره فراتر، ولی روابط آنچنانی که زیاد قاطی باشیم با هم نداشتیم.
ایشون الان چند سالش عزیز؟ ببخشید، ایشون الان چند سالشونه؟ ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم همسن من هستن آقای دکتر، 28 سالشونه.
و اون وقت چی خوندن، چه میکنن؟
مهندسی معماری خوندن آقای دکتر.
آیا شاگرد خوبی و در رشته خودشون متخصصن؟
جانم،
آیا در رشته خودشون خوبند و متخصصن یا فقط رفتن یه مدرک گرفتن؟ چون اینجا موضوع مهمیه.
بله، ولی آقای دکتر خودشون تو حرفشون کار میکنن، ولی در کنارشون چون که به درستون تاجرن، در کنار کاری که خودشون انجام دن از لحاظ فنیشون با پدرشون هم کار میکنن، از لازم در کنار شغلشون شغل آزادی هم دارن. البته آقای دکتر سایی تا یه حدی این رابطه یعنی تمام شده، فقط من باید سواله تو ذهنم هست که باستم خل نشده. اگر نه رابطه تقریبا تمام شده است آقای تقریبا هم که نصد دست تمام شده است.
حالا شما برای چی میخواد راجبه اون صحبت کنید عزیز؟
به خاطر اینکه آقای دکتر سوالی تو ذهنم هست، میخوام به این موضوع تا حالا برای من حل نشده، واقعا میخوام میخوام از جهاز هم آتیجی از جهاز تصمیم گیری مو میخوام بر خودم از یه اطمینان خواهد کنم، چون تا حالا دو سال از این موضوع میذاره، ولی من بازم درگیر این موضوع هستم آقای دکتر.
خب چه خبر بوده بفرمایید.
بعد آقای دکتر، بعد از 4 سال که من با ایشون یه رابطه دوستانه داشتم، بعد از 4 سال یه رابطه وارد یه رابطه عاطفی داشت، تقریبا عاشقانه شد. بعد ایشون از اول زیاد ممکنه این شدن که هیچ بین ما اصلاً که به خاطر اینکه ایشون خانواده خیلی متأسف مذهبی داشتن. من خودم هم تا یه حدی این چیز رو نامنطقی میدونستم اگه داشت بخواد رابطه از ما با هم داشته باشیم، ولی بعد از اینکه وارد رابطه عاشقانه شدیم دیگه موضوع همه چی فرق کرد. دیگه من خودم هیچ مشکلی نداشتم با ایشون و با خانواده‌اش، یعنی تقریبا برای من این موضوع حل شده بود. ایشون هم خیلی تقلا میکردم اول دوسته، بعد از این دو سال که ما بعد از این خاصاره دو سال هم رابطه عاشقانه داشتیم با خانواده‌اشون مطرح کردن که ما با هم ازدواج کنیم، ولی خانواده‌اشون قبول نکردن.
چرا دلیل مخالفت؟
اختلاف
چی عزیز؟
اختلاف مذهبی آقای دکتر. اولین دلیلش اختلاف مذهبی اون بود. اونا خانواده خیلی متأثر و مذهبی، ما خانواده عادی هستیم از لحاظ مذهبی.
نه البته ببخشید، اینو اختلاف نسب کنید، سب کنید، اینو اختلاف مذهبی نمیگن، در شدت به هر حال باورها و اعتقاد. اختلاف مذهبی وقتی مال دوتا مذهب یا دوتا دین متفاوته، شما که دین و مذهبتون یکی بوده، بنابراین فقط در جهتشه. ولی آخه
دینمون یکی بوده، مذهبمون
نیست. نه نفهمیدم آقایا. نه اینو همین جوری گفتی، چون دین مثل اسلام یا مسیحیت، مذهب مثل سنی و شیعه یا مثل پروتستان و کاتولیکه. آیا مذهب
خب پس مشکلمون مذهب بود،
یعنی یکی شیعه است یکی سنی؟
بله، من هیچ مشکلی نداشتم. خانواده‌مون هم خانواده متأثری نیستن، یعنی اصلا مشکلی با مسئله شیعه سنی نداریم.
نه آخه ببینید عزیز،
ببینید عزیز
شما تعصبی ندارید، من میفهمم، ولی الان در جدالی که در خاورمیانه هست و جنگ هستی میان شیعه و سنیه، نه میان مسلمانان با غیر مسلمانان، دیگه شما که نمیتونید بگید ما چون نداریم پس خبری هم نیست. به علاوه شما ندارید، اونها دارن.
من همینطوره. اونها داشتن آقای دکتر، یعنی واقعا هم یکی از دلایل اصلی که مخالف بودن همین مسئله مذهب بود آقای دکتر.
خود نصب کنیم نصب کنیم خود پسر ده. اگر خود خودش بود به این موضوع اهمیت میداد؟
نه اصلا آقای دکتر اهمیت نمیداد.
خب ایشون، نه ببینید صبر کنید، ایشون اهمیتی به تفاوت مذهب نمیداده، ولی به حرف پدر و مادرش اهمیت بیشتری میداده. این اتفاقا عیب و ایراد ایشون بیشتر و بدتر از قبله، چون اگر تفاوت مذهبی بود حرفش میشد فهمید. دو تا آدمی که راه و روش متفاوتی دارن خب به هم نمیخورن، ولی یکی کسی بگه ما راه و روشمون با وجودی که مخالفه مختلفه و اشکالی نداره، اما چون پدر و مادر من نمیخواد من نمیخوام. البته من با اون فرهنگ و جامعه آشنا هستم، ولی میخوام بگم که ایشون اگر مشکلش مذهب بود عیب کمتری به نظر من در دنیای امروز میداشت تا وابستگیش به اعتقادات خانواده.
میخواست آقای دکتر خودش، ولی خانواده‌اش راضی نمیشدن. پیش هر کسی که شما فکر کنین این پسر هست که فکر کنه که ممکنه پدرش رو حفظ به بو حتی بذاره به حفظ پدرش، ایشون رفتن پیش تنها کس رفتن آقای دکتر که بتونن این مشکل رو حل کنن، پدرش راضی بشه. بعد از این دیگه تقریبا شد نزول از دوزی آقای دکتر، به هیچ عنوان پدرش راضی نمیشدن که قبول کنن. ما هم تو این استرسی که بوده واقعا آقای دکتر، من خودم هم خیلی یعنی درد خودم اولیت مشکل هستم، میگفتم اشکال نداره، ولی خیلی اونا فکر خودشون میکنن دیدگاهش اینطوری هست، من مشکل نداشتم واقعا، گفتم اینطوری دیدگاهشونه، ولی دیگه واقعا همه چیز از همون بستن آقای دکتر. دیگه حالا نمیدونم اگه چه اون سوالی دیگه.
نه من ببینید باز ببینید
ما رابطه قطع می‌کردیم دوباره، ما چیم گفتیم بابا اینا خانواده ها مخالف، خانواده ایشون مخالفن، اشکال نداره ما این رابطه رو قطع می‌کنیم. دوباره نمی‌تونستیم آقای دکتر، فشار عاطفی اینقدر روم زیاد بود، بازم به هم دیگه برمیگشتیم. ولی دیگه از آخر دیگه آقای دکتر همه چیز به جای چیزی برای من فهمیدم که ایشون ازدواج کردن. دیگه خیلی من دوست داشتم آقای دکتر، من به تو این شکی ندارم، از احساس خودم هم نسبت به ایشون هیچ شکی نداشتم ندارم. بعد من نمیدونستم که این کارو کردن آقای دکتر، بدون این که به من بگن این کارو کردن. قبل از این البته ما یه در و بستی با هم پیش اومده بود دیگه، به جدایی کشید آقای دکتر. بعد از اینم بازم با من تماس گرفتن. بعد از این آقای دکتر من سخت شوکه شده، اصلا نمیتونستم باور کنم که ایشون همچین کاری کرده باشه، چون من مشکلی نداشتم، راضی بودم، یعنی چند سالم باشه بازم صبر کردم، بالاخره راضی میشدن، من به این معتقد بودم. و توانایی رو در خودم میدیدم که بتونم باهاشون کنار بیام، ولی دیگه ایشون نمیدونم از چه واقعا چه دیگاهی رفت این کار رو کرد. بعد از من دوباره با هم تماس گرفت آقای دکتر، به سعرف و برقای گریم که من خودم واقعا تو استرسم آقای دکتر. ایشون هم با من تماس میگیره، یکی دو بار با من تماس گرفتن. ایشون هم خیلی بیتاب میکنه آقای دکتر.
نه ببینید
اصلا من بیتاب عزیز.
نه ببینید عزیز من سب کنید، آخه اصلا یه دفعه دوتاییتون ببخشید زدید تو جاده خاکی. اولا ایشون شما رو دوست داشته، شما میشون دوست داشت، تفاوتتون هم در مذهب بوده نه در دین. البته ماجرای تفاوت مذهبی در برخی از ادیان درست مثل کاتولیک و پروتستان که حتی یه روز 30,000 نفر رو توی شهر قتل عام کردن از یه گروه دیگر، رو در میان مسلمانان شیعه و سنی بوده، از آغاز بوده، ادامه هم داشته، به یه آیه هم استناد میکردن، همدیگر رو مشرک میخواندن و به خاطر اینکه دین خدا رو فرقه فرقه کردن مشرک میخواندن و به جان هم میافتادن و 200 سالی هم کشتار جدی در تاریخ رو پشت سر هم شما میتونید ببینید. بنابراین ماجرای تفاوت سب کنید، تفاوت شما اگر با یه مسیحی و یا یهودی بودید اقلا اهل کتاب بود و مشرک به اون صورت نمیاد، برای که آیه قرآن ولا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانو شیعن کل حزبن به مال لدیهم فرحون، میگه نباشید از مشرکین. مشرکین کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنن و با آنچه که نزد ایشان است دلشادن. یعنی بر اساس این آیه بود که گفتن که دین خدا رو فرقه فرقه کنه مشرکه، شیعه با این به جان سنی میفته، سنی به جان شیعه. این چیزی بود که مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگرفت. حالا اما مسئله من این نیست، یعنی میخوام اولا بگم شما بی خودی امیدوار بودید، این شماره یک. دوم، شما با یه پسری که عاشقتونه بدن رفته زن گرفته بدون که به شما بگه، خب اون رو چجوری دوست داشته یا نداشته؟ علاوه اگر به شما و عشقتون خیانت کرده، به اون زن و خودش و شما و خانوادش که خیانت بیشتری کرده. بعد لطف فرمودن بعد از ازدواج تلفن کردن بیتابی میکنن، خب بسیار بی خود میکنن و شما بی خودی هنوز توی رؤیاهای کسی که از آغاز غلط بوده. ببینید عزیز، اولین درسی که شما باید میگرفتید و اون همه من تأکید دارم اینه، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی و یا نمیتونی تموم کنی شروع نکن. یه خودت خانواده مذهبی، یکیش مذهبی و دیگری حالا نیست، ولی فرقی نمیکنه. خب تموم شده کار، شما بی خودی این کار شروع کردید، بعدم بی خودی ادامه دادید، بعدم ایشون اصلا میتونه سالا ازدواج با شما نکنه، اصلا با شما هم رابطه نمی داشت، رفته زن گرفته. خب دیگه چی از ایشون باقی بمونه؟ از یه طرف وابسته بودن و نابالغ بودن و مستقل نبودن و آزاد بودنش رو نشون داد، از یه طرف دیگه خشمش رو، فریبکاریش رو، بازیش رو، بهانه‌اش رو نشون داد. ازش همه اینا آمده، حالا دو مرتبه دست به دامن شما شده، ناله میکنه. خب بابا ایوالا، شما دیگه برای چی تو این رابطه موندید و هنوز فکر می‌کنید دوستش داری؟ چه دوست داری؟
نموندیم ما آقای دیدم، اصلا از این دختره نیستم که خدای من خواسته خب بازی کنم بازی این دیگه کسی دیگه، اصلا اون اینطوری منظورش نیست، فقط از بیتابیش میگه دست خودش نیست آقای دیدم. من میگم که قبل از اون ما خیلی
چطور دست خودش؟ عزیز من چرا باز دفاع کنی؟ چی دست خودش نیست؟ من اگر زرم یک کسی رو کشتم میگم دست خودم نیست؟
خودش نیست.
یعنی چی دست خودش نیست؟ ایشون اگر پدر و مادر رو رد و نفی می‌کرد چی می‌شد؟ یه پدر و مادری که دارن در قرن 21 افکار عجیب و غریبی دارن چی می‌شد؟
آقای دکتر اصلا منم مشکل ندارم، حتی من بهشون گفتم شما به چه دینی رو چه مذهبی برای کدوم امام مسجد مشکل ندارم، من اونم یعنی واقعا چون به خاطر اینکه من تعصب رو هیچ کدوم نداشتم، یعنی این موضوع واسه من حل شده بود، یعنی من هیچ تعصبی از اون لحاظ نداشتم، ولی اونا خیلی یعنی خانواده‌اش اگه نه خودش نه آقای دکتر ولی حالا من این چیز عرض میکنم خدمتتون، واقعا فشار آوردن به این پسر آقای دکتر به قرآن، من اینو یعنی میدونه چی تاثیر میگم من دوست دارم نمیدونم چطور ولی واقعا واقع بیماری میبینم آقای دکتر خیلی اذیتش کردن به نظر خودش مغرور تنها با غرورش شکسته یعنی کسی که سای این دست که دست با من باباشن ولی کشون قبول نکردن حالا آقای دکتر من تا اون رابطه از اون شده نه ولی برای موضوع حل نشه بازم درگیر آسیتم آقای دکتر خیلی ناراحتم یعنی من این دوست
مثلا شما رو مثلا شما رو نمیفهم یه رابطه تموم شده ولی نمیتونم یعنی چه رابطه‌ای که تموم شده تموم شده کسی که مرده مرده
آقای دکتر احساسم خیلی آقای دکتر خیلی داره با یعنی نمیدونم آقا خودت خیلی مهربون نمیدونم هنوز چیز درک میکنی شاید میخوایم با من برخورد کنیم ولی من واقعا آقای دکتر اصلا نمیتونم حالا چند بار رفتم آقای دکتر من خواستگاری زدم رفتم میدونم میگم این موضوع تموم شده دیگه بذار من این تصمیم دیگه برای زندگی بگیرم حالا دو سال هم از این موضوع میگذره وقتی میرم اصلا آقای دکتر بشنم یکی رو ببینم من دست خودم نیست
خب شما هم هنوز گیرید مثل ایشون شما هم قرار نیست به هیچ وجه فکر ازدواج بکنید معلومه با کسی دیگه نباید برید این خیانت به خودتونه بیش از همه ولی افکار و عقاید شما غلطه ببخشید باز من اونم کوشش کردم یه بچه ننه وابسته بهانه‌گیر ترسوی بزدلی که برای باور و اعتقاد و احساسش نمی جنگه چی شو دوست دارید شما؟ فکر کنید روی خط باشید پیام ها رو بشنین من اونجا با شما دعوا دارم امتحانشو دادی
قربونتون برم شاید ما قیده
روی خط باش چنگ و نجمن با ما باش
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است یک تخصص یک نام دکتر کامران یدیدی نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه Experience Honesty Perseverance Aggressiveness A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases We are trial lawyers That's what we do The Law Offices of Cameron Yadidi
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید. امیدوارم شما از طریق اینترنت یا هر چیز دیگه ما رو نشنوید که فاصله داریم و پاسخ ندید. الو، چون همچنان روی خط هستید، خطتون نشون میده بازه. الو، رادیو همراه بفرمایید. من فکر کنم شما رفتید دنبال جواب بگردید، جواب پیدا کنید، ولی حالا تلفنتون متاسفانه قطع شد. از این بابتم بسیار متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام از میکنم آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. اول میخواستم تشکر کنم بابت برنامه‌های بسیار خوبی که همواره داشتید از زمانی که من البته با برنامه‌های شما آشنا شدم.
شما امیدوارم
بوده و استفاده کردم.
امیدوارم امروز صبح نباشه، چون شما میفرمایید از زمانی که آشنا شدید همین کتککاری اول منو با خانم دکتر که دیدید گفتید خب برنامه خوبه. میفرمایید.
نه نه نه، خواهش می‌کنم. یه مدتی هست اینکه از میگم تقریبا یه سال خورده هست که تقریبا من مرتب گوش میکنم تا اونجایی که وقت بهم اجازه میده، بقیه هم از طریق اینترنت پیگیری میکنم و همه سپاسگزارتون هستم بی نهایت. آقای دکتر، من خیلی وقتی که میخوام با شما تماس بگیرم و حقیقت فکر کنم که یه موضوعی هست که شما تو برنامهاتون اشاره میکنید به، من بزنم تو کوتیشن از قول خودتون نقل میکنم، که فکر میکنید بعضی از آدم ها گیرن و گرفته ها. من یکی از همون هست و همین گیر و گرفتار بودم مدتی که بهم اجازه نداده که از زمانی که خواستم با اتون تماس بگیرم تماس بگیرم. یه جورایی این مسئله این که خودم حس میکنم که چرا مثلا نفس این که میدونید، یعنی اون زمانی که میام مثلا یک نمونش هم میام با شما تماس بگیرم انگار صدای یک نفر رو میشنفم بخشی از منه، یعنی در واقع در شکل من خودشو در برده، اون من نیستم یک، ولی در شکل خودم هستم که منو تحقیر میکنه، منو آزار میده. البته آقای دکتر، من دوران کودکی و نوجوانی خوبی نداشتم، اصلا در یه خانواده متولد شدم که همیشه درش کر و بست و ناراحتی و درگیری و اینها بوده. فرزند اول خانواده هستم، بعد از من دو تا بچه دیگه هستن و البته با همه اون جنجالی بود که بوده،
خودم سعی کردم که برای خودم باشم، یعنی چه بسیار وقتایی که مثلا وقتی که رفتم فرض کنید دست و صورت خودم بشورم، توی آینه وقتی که خودم رو میدیدم انگار اون یه نفر دیگه که خودش شبیه منه، یعنی خودم رو دارم میبینم، ولی میفهمم که اونی که داره منو تحقیر میکنه و منو اذیت میکنه خودش رو به شکل من در آورده، ولی من رو آزار میده و منو تحقیر میکنه. اون لحظه، اون لحظه که تو آینه میدیدم خودم رو، این احساس رو میکردم، و از طرفی من یه بخش دیگه ای که دوباره اونم شبیه منه و خودم اونا رو ساختم، اون یکی میاد کمکم میکنه و منو مثل یه کودکی که داره میفته تو آتیش یا داره برده میشه، اون میاد اون وجودی که داره درد میکشه رو میاد مراقبت میکنه و یعنی در واقع اون فرض کنیم اگه اسم من رویا باشه، اون رویای خوب مهربان میاد و به من میگه که تو خیلی خوبی، تو عزیز منی، من تو رو دوست دارم، منو بغل میکنه و میبره از اون یکی که خودش رو شبیه رویا در آورده و من آزارم میده. بس خیلی وقتا بوده که با همه این دشواری ها و سختی ها، البته من دوران مدرسه‌مو تمام کردم، دوران تحصیلات دانشگاهیمو تمام کردم، دو تا فوق لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم، ولی و با همه رنجی که می‌کشیدم و آزاری که دیدم، یکی از مواردی که بوده یعنی سعی کردم که اون رویای خوب و مهربان در همه جا اومده گفته من هستم، من مواظبتم، من تو رو میبرم، این کارو میکنم، و دائما اون صحنه هایی که ذهن من میسازه یا میاد به سراغ من، اونی که خوب و مهربانه و مراقبت کننده است، سری میاد و کمک میکنه، یعنی زورش میرسه به اون یکی، ولی خیلی اذیت میشه. و در این وسط من مثل یک کودکی هم که در بین چند تا دستی که اون و اوز میخوام از این کلمه استفاده میکنم، ولی اون شکل‌های وحشی که من رو آزار میده یا آزار داده و حالا تو شکل قیافه خودم میاد من از دست این بگیره، من در بین این دوتا دست و این جا به دور شدن له میشم. البته خب سالها گذشته، یکی از مواردی که من باش دست و پنجه نرم کردم غیر از جر و بحث و جنجال‌های خانوادگی، البته یک مواردی رو یادم هست از دوران کودکیم، ولی نمیدونم قبل از اون چه اتفاقی افتاده که باعث مثلا یه عکس العمل من میشده نسبت به پدرم یا فاصله گرفتن ازش یا احساس ترس کردن ازش، البته مختص به همون دوره میشده، یا اینکه یکی از حمله هایی که به من می شده توی خانواده غیر از زدن فیزیکی، شرم می کنم از این کلمات استفاده کنم، یعنی هم اذیت می شم هم شرم می کنم هر دوش، یکی از این موارد این غیر از این همراه بوده با ناسزاگویی های که بخشی جنسی وجود من رو مورد هدف قرار میداده اون ناسزاها، و این ناسزاها اصلا از طرف فرد مذکری تو خانواده ما نبوده، از طرف مادر من بوده، و من هیچ ماه نمیرون هیچ ماه، یعنی انقدر احساس درد و گناه میکردم همون زمان، و انقدر هر موقعی تو آینه خودم رو میدیدم اون صدا رو میشنیدم، و بعدها که بزرگتر شدم اون صدا هم صداش عوض میشدم، خیافه و صداش میشد شدیه صدا و خیافه خودم، میفهمیدم که اون من نیستم، ولی اون میخواد منو گول بزنه که شبیه من شده و منو آزار میده با اون کلمات. بعد
نه عزیزم، نه راحت باش عزیزم، راحت. نه عزیزم، البته به هیچ باش.
خیلی ممنونم.
اوکی عزیزم، من دلم میخواست که بتونی یه تصویری از اون که تو ذهنت داری رو مطرح کنی. ای بسا ده ها پرسش دارم، بذار دونه دونه اولا یه چیزای حاشیه‌ای برم تا میذاره خودتو آروم کنی. اولا شما چند سالت عزیز؟
من عمر 37 سالم الان.
به من بگو که دوتا خواهر و برادری که داری، اولم پسرن یا دخترن، با چه فاصله؟
نه، یه دخترن یه پسر.
فاصله شون چقدر؟ اونا الان چند سالشون عزیز؟
اونا یکیشون 33 سال داره، یکیشون 28 سال.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از آمریکا زنگ زدم.
چه مدتی است آمریکایی؟
من آقای دکتر اصلا علت این که اومدم آمریکا این بوده که بتونم تحصیلات دکترام رو تکمیل بکنم، یعنی بیام اینجا و دکترا بگیرم.
در چه رشته ای عزیز؟
اجازه میدین که در این مورد الان
حتما عزیزم ابدا بگیش باش راحت باش عزیز.
خیلی
ممنون. اون وقت از در ازدواج تا به حال کاری کردی؟
نه آقای دکتر، این موضوع این ناراحتیام، این شنیدن این صدا، من نمیخوام کسی رو محکوم کنم، این منم که مسئول زندگیم هستم، ولی این مثلا این که وقتی که کنار کسی قرار میگیرم من میگم که در حالی که اصلا بارها با خودم نشستم، یعنی اون رویای خوب که منو همیشه مواظبت کرده و کنارم بوده میاد با من حرف میزنه که اون چیزی که تو فکر میکنی نیست، میدونم فکرم یه چیزیه و فکر رو درک میکنم که اون چیزی نیست که احساسم اونو حس میکنه، احساس دروغه، اون احساسی که حس میکنه که مثلا این مرد، دقیقا حس میکنم که یک مرد وقتی که در کنارش قرار بگیرم حس میکنم که دقیقا همون دقیقا با اینکه این مرد و مادر من یک زن بوده، ولی دقیقا حس میکنم که اونم همون بخشایی رو که اون مادر تارگت میکرده و منو مورد توهین قرار میداده با اون کلمات زشت، احساسم اینه که انگار این مرد هم داره منو اونطوری نگاه میکنه. البته اینم خدمت عرض بکنم، من یادمیم که از کودکی همیشه این مسئله رو داشتم که چرا، یعنی یه حس، حالا نمیخوام کانسپچوالایزش کنم به این صورت که بگم بذارید من همون به صورت عینی خدمت عرض بکنم، احساس میکردم که چرا من با یه مرد نباید مساوی باشم، حالا اگه اون عدالت جویی یا هر چیزی که اسمش هست، این حس رو همیشه داشتم و الانم وقتی که در طول این سال هم وقتی در کنار یک مرد قرار گرفتم، کنار گرد میکنم، یعنی همون یه ملاقات به این صورت و میخواد بره و اون سه همه اونا میاد تو بود. البته من زمانی که در ایران بودم و داشتم فوق لیسانس دوم هم میگرفتم، مادر من بارها ما همسایه داشتیم توی خونه، یه خانمی بود که از یکی از شهرستان ها اومده بود، تحصیلاتش 4-5 ابتدایی بود، خانواده ای تشکیل داده بود، همسایه ما بودیم، مادر من به من میگفت که تو از اون یاد بگیر و تو، نمیدونم چرا الان دارم این حرف رو میگم،
چه چیزا از اون یاد بگیر عزیز؟
میگفت که تو از اون یاد بگیر، این همه درس که چی بشه، ببین آها اینو میگفت، میگفتش که تو از اون یاد بگیر، ببین چجوری اون شوهر داره، بچه داره، داره زندگیشو میکنه، همیشه هم خوشگل و قشنگ و مرتبط. من اینو بگم، من ظاهر خیلی خوب و جذاب و زیبایی دارم، یعنی بلافاصله هر کسی و از حواس شیب و ایرادی ندارم که کسی بخواد، این گیر و گرفتاری رو دارم که این مشکلات رو دارم در درون خودم، ولی از لحاظ اجتماعی و ظاهری و بیرونی هیچ مشکلی ندارم، ولی مثلا مادر من منو دوباره با یه همسایه دیگه ما مواجه میکرد که آره اونم که خانمه بود، متأهل، دو تا بچه کوچولو داشت، میگفت من الان اگه یه خواستگار در این خونه بزنه تو رو با اون مقایسه کنه، معلومه که منم اگه باشم اونو میپسندم، من میفهمیدم که اون داره اذیت میکنه، میفهمیدم که اینا همه باطل و بیخوده و من راه خودم انتخاب کردم، من اینو کاملا میفهمیدم و این منو اذیت به این معنی که بخواد بره تو وجود من و خودش رو توی اون شکل و قیافه اون شرطی که براتون دادم در بیاره، اینا در نمی آورد، این حالت جمعه بیرونی داشت، من اصلا اهمیتی به حرفش نمی دادم، اذیت می شدم ولی اهمیتی به حرفش نمی دادم.
ببخش عزیزم، مادر چقدر دلش خواست یا پدر فرزند اولشون پسر باشه؟
آها، من اینو شنیده بودم که وقتی که خیلی کوچیک بودم به ایشون میگفتم که ما یه همسایه‌ای داشتیم، اون یه پسر بچه داشت، من خیلی دوست داشتم با تو، هیچ بچه دیگه هنوز ما نداشتیم که من با یکی بازی کنم، چون همسایه من بود من با اون بازی میکردم، و اون موقع یه بار اومدم به خونه و بهش گفتم که من چرا دختر به دنیا اومدم، من چرا مثل اون نیستم، پس از من پرسید تو و با اون چه فرقی داری، من اشاره کردم به این که خب مثلا روی اون چقدر آزاده، یا مثلا میره بیرون مامان شوهر میگه تو پسر، میگه اون پسر تو دختری، اون موقع خیلی کوچیک بودم به نسبت اینکه بخوام هنوز تفاوت‌های بیشتری رو به فکر این باشم، فقط احساس میکردم که به یه مرد آزادی بیشتری داده میشه، به من مثلا میگه تو مثلا وقتی میخندم میگه بلند نخند مثلا تو رو، فقط وقتی که اومدم این حرف رو زدم مامان من اون موقع به من گفت که نه فرق نداره، ولی بابات وقتی که من تو رو حامله بودم بابات خیلی دوست داشت، میگفتش که تو پسر باشی بچه اول ما پسر باشه، و وقتی هم که تو به دنیا اومدی یعنی قشنگ اینو به من گفت، وقتی هم که تو به دنیا اومدی بابات گفت که تو یه پسر به دنیا نیوردی که وقتی که بزرگ میشه، حالا من قشنگ ادامه این جمله رو خودم الان دارم بازسازی میکنم، اون موقع یادم نیست دقیقاً چی گفت، ولی منظورش این بود که اصلا اصلا دست پیری من بشه همچین چیزی. این هست اون حالا. موقع به من زده
نه متوجهم، حالا دومی پسره یا سومی پسره؟
آخری پسره.
اوکی، حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم، یه کمی بذارید آهسته بریم. سوال اول بذارید اصلا پیام ها رو بشنوید، من خاطرم واسه بشه روی خط باشه عزیز، روی خط باشه شنگ و نجمن بابا باشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبوند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاستراکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن ناس 818-243-9999 brandsurgical.com.
سول رکوردز با افتخار تقدیم می کند شنبه 31 ژانویه 2015، سابان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار، مارتیک با ترانه های جدید و به یاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مارتیک شنبه 31 ژانویه 2015 در سابان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیزم. بذارید اول ازتون یه سوالی بکنم. مورد اول این است که شما اون در مقابل آینه که قرار میگرفتید، اون کسی که تو آینه میدیدید خودتون بود یا چهره‌ای بود که شبیه شما بود، حالا زشت شده بود یا سنش اون بده و یا سنش بالاتر بود، چه بود؟
ببینید من توی تفسیر و تعبیر خودم، یعنی این تعبیر و تفسیرم و الان که از اون چهره ارائه میکنم، الان هم اون هست، نه اون نرفته، یعنی اون یه چیزی نیست که
شکلشو برای من
که یه کسی مثلا پشت من نایستاده که من چهره اونو
نمیدم. نه شکلشو برای من
از خود منه، یه کپی دیگه از منه، منتها دروغینه، اون من نیستم، یه کسی پشت اونه که ماسک منو زده رو صورتش و به من حمله میکنه.
نه صبر کنید،
یعنی میخواستم صورتش من از خودم بدم بیاد.
نه من با حرفش کاری ندارم، من فعلا با تصویرش کار دارم. من الان رو آینه نگاه میکنم، خودم رو میبینم. شما خودتون رو در آینه میبینید؟
بله.
این آن چیزی که همکنون اگر 7 سالتونه یا 17 سالتونه داریدش، درسته؟
دقیقا.
خب بعد او حرف شما رو آزار میده یا چه چیز شما رو آزار میده؟
ببینید اون به محضی که من اونو میبینم،
خودتون رو میبینید؟ به من نگید اونو میبینید، شما خودتون رو میبینید، چون صورت که گفتید همونه.
درسته، کاملا صحیحه.
خب
بله، من وقتی خودم رو میبینم یک بخشی از وجود من بلافاصله به اون چشما که نگاه میکنم و اون صورت میاد و میگه که شروع میکنه به اذیت کردن من، تحقیر کردن من، یعنی همون که در واقع اون همون حرفای مادر من.
نه پس نصب کنید، بذار من بفهمم. پس حرف میزنه؟
بله، تو ذهن، تو مغز من.
آیا شما صدا میشنوید یا تخیل؟
نه، صدا نمیشنوم.
تخیل میکنید؟
بله تخیل میکنم.
یعنی اون وقت این جملات شمرده شده یا یعنی مثل یک کسیست که داره حرف میزنه یا اینکه مبهم ناشناخته است؟
نه ببینید، اون در واقع یادم میاد، من نگاه میکنم و یادم میاد، یعنی نگاه میکنم پیش خودم میگم که این همونه، این رویایی که دارم تو آینه میبینم همونه که این کلمه ها بهش گفته میشه، یعنی اون کلماتی که به من گفته شده در اون سالها مثل به قدری حافظه من بسیار قویه و انگار که همون الان من دارم همون کلمات رو میشنوم. منتها من واقعی که خودش رو میخواد خوب بدونه، دوست داره خودش رو،
نه بیاد راجب داخلی، نه راجب تفسیر داخلی تو، نه بذار من اول با آنچه که محسوسه آشنا بشم. من تا اینجا با شما اومدم که شما نگاه میکنین خودتون تو آینه میبینید، صورت دیگری نمیبینید.
نه
ولی اون به نظرتون میرسه داره حرفی میزنه که شما در مغزتون اون رو حس میکنید، میشنوید.
بله.
ولی بدون که اون لبش رو دهنش تکون بخوره.
مطلقا.
بسیار. حالا از چه سنی این شروع شد که شما که نگاه میکردید او رو فکر میکردید داره با شما حرف میزنه؟ چند سالتون فکر کنید بود؟
من همون زمانی که خیلی 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 کوچیک بودم، از همون زمانایی که این حرفا رو میشنیدم، مثلا وقتی که نوک مدادم میشکست یا مداد قرمز، اون موقع تو مدرسه داشتیم استفاده میکردیم، دستمون قرمز میشد، دقیقا همون لحظه لازم نبود که مادر من اونجا باشه، مادر من تو وجود من رفته بود، همون حرفا رو خودم به خودم میزدم.
نه اونو میفهم عزیز، اونو همه میزنه. ببینید عزیز،
همینطوری این بزرگ و بزرگتر شد، چون اون حرفا هم همینطوری بزرگ و بزرگتر میشد و ادامه داشت.
نه نرید اضافه من، نرید اطلاعات من به شما سوالم بود که از چه سنی فکر کنین شروع شد، یه ایده عددی به من بدید. شما الان رفتی تو مدرسه، آیا تو کودکستان قبل از مدرسه اینو نداشتی؟
نه من کودکستان اصلا نرفتم.
نه کودکستان کاری ندارم، 5 سالگیتون 4 سالگیتون
بعد چرا داشتم؟
خب همین، من سالشو میخوام عزیز.
حدودا خاطرم هست دور بعد 3 سال خورده ای.
اوکی
4 سال.
تا کی ادامه داشت الان که 37 سال تو هنوزم داریدش؟
خب
شکیلا
کردم که خاموشش کنم.
من کاری به اون ندارم عزیز.
بله اون زنده است.
نه کاری به زنده بودنش هم ندارم. یعنی آخرین باری که شما تو آینه نگاه کردید او رو صداشو شنیدید کی بود؟
حدود ماه اکتبر.
سه چهار ماه، دو سه ماه گذشته نیومده، دو ماه گذشته نیومده.
خاطرات میاد. اون حالت که برم در آینه، چون هر بار که میرم قبل از اینکه بخواد اون بیاد، بارها و بارها خودم از خودم تقدیر کردم، از اجزا و ارکان صورتم، از وجودم، از همه چیز خودم تعریف کردم در مقابل آینه و حسابی ممکنه برای نمیدونم حالا کسی ممکنه برش خنده آور باشه یا نه، ولی حسابی به قول معروف قربون صدقه خودم رفتم. حسابی خودم رو مراقبت کردم، برای خودم بودم، مثل یه نفری که موازه به یک نفره که دریو میبنده، بلاک میکنه که چیزای دیگه اون رو ظاهر نشه.
آخه به این نکمه شاید تو ذهن شماست.
بله خب من اینو ذهنی این کارو کردم با خودم.
حالا اون دومی که میاد شما رو نجات بده، باز خودتونید با همین صورت یا یه صورت دیگه؟
بله من خودمم.
خب
خودم حتی به خودم میگم ببین تو این توانایی داری که مواظب خودت باشی.
نه من میدونم، ولی آخه وقتی اون دوتا هستن شما سه تا رو حس میکنی؟
نه من میفهمم که یک دونم، برای اینکه برای شما توضیح بدم این تکثر رو در واقع.
شما بعدن گفتید وسط دوتا دستاشون که منو دارن میکشن من له میشم.
بله خواستم برای شما تصویر کنم، ولی مثل این که اشتباه کردم.
نه تصویر نکنید. نه تصویر نکنید عزیز. نه ببینید تصویر نکنید. شما من بگید، چون ببینید من میخوام ببینم آیا شما واقعا دو تا دستی رو میبینید که در این
نه
میگوشن.
نه
شما
نه
بچه لشو. آخ یعنی چی پس؟
نه من ببینید من اینکه به شما بگم
من راجب گذشته کاری ندارم. شما من بگید گرفتید نشستید تو ذهنتون، ای کسی رو نمیبینید، ای دوتا دست رو نمیبینید، این داستان چیه که میسازید؟ ای بگید تو ذهنم دوتا دست رو میبینم، دوتا صورت، یکی داره من از این ور میبره، یکی از اون ور، من این وسط لم میشم، یه مسئله است. اما اگر شما من بگید که من برای توصیف چی آخه اون اتفاقی که میفته توصیفش نکنید، شما من بگید اون آنگونه که شما حس و احساسش میکنید چی عزیز؟
یه مکالمه درونیه.
خب پس اصلا مکالمه است.
بله.
خب آیا این مکالمه به نظر شما صدا داره یا نداره؟
نه هیچ صدای محسوسی نداره. اگر شما وارد محسوسات
نه نمیخوام بگم با دست ببینیم، خود شما، یعنی بعدم این صدا عین صدای شماست یا صدای متفاوتیه؟
نه هیچ صدایی نیست، این فکره. این فکر یک مکالمه درونیه. این فکر میاد، اون یکی فکر سری میاد میخواد که اون فکر منفی و آزارنده و رنج و درد و گرفتاری و گیر و همه اون لجنزار و فکر مثبت میاد مقابله کنه باش. میاد هولش میده عقب میگه برو بیرون.
نه ببینید بذارید من به شما بگم. مثلا من به خودم میگم چرا این کارو نکردم؟ بعد میگم خب بابا نمیتونستم، برای که اون که جلو منو گرفته بود کلیدم که نداشتم. میگم خب پس
دقیقاً همینطوریه.
خب این که همه دارن دسیس.
مادر خانم نشینید.
گفتم اینه که همه دارن.
بله مدها به شکل خیلی رنجاور و طولانی این اتفاق میفته برای من. و ببینید عرض من این هست که با همه این مسائل و مشکلات، علت این که اون زمان این مسائل خیلی تشدید میشه و میاد و اون افکار منفی و اون افکاری اصلا ببینید مثلا ذهن من این صحنه رو ناخودآگاه میسوزه. من نمیدونم صحنه از کجا میاد، ولی اون لحظه ای که
باید بی ذهنم داره عزیز با شما رفتی تو تصویر. من میخوام ببینم آیا شما تصویری میبینید یا نه.
نه ذهن من میسازه.
نه عزیز من
همش فکر میکنم من که مثلا الان ممکنه یک نفر من از اینجا پرت کنه، اون صحنه رو میبینم.
پس میبینی
ذهنم تو فکرم.
من میدونم عزیز من که نگفتم بیرون وجود داره. ولی آیا شما
منم باور ندارم که بیرون وجود داره، یعنی این چیزی نیست که من باورم شده باشم که چیزی بیرون وجود داره، ولی این حمله یا فکر نیست که اتفاق میفته.
نه من متوجه هستم، من میخوام ببینید عزیز، من الان میتونم بگم من به برادرم فکر میکنم، خب یه زمانی برادرم رو دکمه کتش رو یا پیرنش رو دستش رو ناخونش رو میبینم، یه زمانی است که من میگم دو تا برادر دارم، فقط یه تصویر خیلی مبهم و کلی است. شما به صورتی که برای من میگید یعنی این نه تبدیل میشه به تصویر بسیار جاندار ویوید، یعنی شما یه چیزی رو تنها در تخیلتون هست ولی تخیل شما داره با تصویر خودشو نشون میده.
بله درست میفهمم.
خب پس اگر
خب همه اینا تو ذهن من
نه میدونم عزیزم، ولی تو تصویری که نشون میده آیا شما دو تا دست رو میبینید؟ چرا مثلا دو تا چنگال رو نبینید یا دو تا چنگک رو نبینید؟
بله متوجه هستم، بله همه وقت من اون تصویر رو نمیبینم ولی خیلی وقت اون تصویر رو میبینم، بله یعنی دقیقا اون تصویر رو میبینم، اون چیزی رو که دارم بیان میکنم میبینم. حالا نمیدونم این فرایند به چه صورتیه، اول تصویر میبینم بعد فکر میاد یا فکر میاد که اون تصویر باش میاد یا همزمان این دوتا، اینو نمیدونم ولی میبینم. بله به قضیه هم این دوتا همراه هستن، دیگه نمیتونم چیزی رو بسازم، خود فکر من اینو میسازه، به من تحفیل میده، یعنی یه جورایی انگار مواظبت هم میکنه. مثلا فرض کنید اون لحظه که بسیار خرش میدم، روزی که من خبر این رو گرفتم که کنکور قبول شدم، بعد اون روز یه نفس راحتی کشتم، یه حالت رفع خستگی و خوابیدم تو خونه. بعد برای اولین بار بود که حس کردم یک دفعه از این ماجرا بیدار شدم که پدر من در جایی که من خوابیده بودم به صورت خیلی نمیتونم بگم خودش رو به من نزدیک کرده بود و من بعد از این تا مدت زیادی تصاویری که تو ذهن من میمد هم تصاویر خیلی بد و کثیف و خشنی و وحشتناک بود، هم در کنار این ذهن من تصویرهای خوب و لطیف و آرامش بخش و تمیزی و لطیفی و رنگای شاد و پاسابونای عطری و این چیزی رو بخن میدن که من احساس کنم من خوبم، من تمیزم، من جای خوبی هستم، مواظب خودم هم. در مقابل این چیزا که اینطوری بوده یه مردای دیگه هم اینطور یه مشکلی که داشتم و هیچ موقع نمیدونستم این بوده اینکه توی نوجوانی من میشه فکر میکردم قبل از این اتفاق کنکور دلم میخواست که خودم همون برم ولی خانوادم نمیذاشتم و فقط مادرم منو نمیبردم و منو مجبور میکردن که با بابا همون برم تا حدود 12 سالگی و اولین باری که گذاشتم من تنها دارم یه بار بود تو 10 سالگی و بعد از 12-13 سالگی من نمیتونم ذهن من برای این که بتونه منو نجات دادم نمیخوام دوره تفسیر کنم، من برای این خودم رو نجات میدادم و راحت نگه دارم همیشه، چون ذهنم همیشه متمرکز رو این بود که من میخوام موفق باشم، من میخوام شاگرد اول بشم، حتی اون قسمت ها خیلی زیادی روش گرد، یعنی میرفت بعضی وقتا یه خورد خودم رو دوباره بعد از اون ور کنترل میکردم برای اینکه بتونه برای اینکه بتونم خودم رو نجات بدم از این زنهای منفی و زشت و آزارنده، سعی میکردم روی درزم متمرکز باشم معلم ها، ولی وقتی که دوباره معلم هامو تو مدرسه میدیدم این فکر تو ذهنم میومد که الان مثلا یا بچه یا معلم ها میدیدم فکر میکردم که مثلا به سر اون چی میاد یا اصلا چه خبره بین اینا، این چیزایی که برای خود من میگذشت یا رابطه‌ای که مثلا بین پدر مادر من با من وجود داشت و بین اونا وجود داشت همه اینا میومد تو ذهن من در ارتباط با معلم های مدرسه هم. و یه دفعه به یه معلم بسیار بسیار زیاد علاقه من می شدم، اونجا دوباره درد سر من درست می شد، به این معنی درد سر درست می شد که احساس دلتنگی می کرد، حتی معلمان ما هم همه زن بودن
نه اینکه معنی به خصوصی در اینجا وجود نداشت از حیث اون علاقه، مثل اینکه مثلا احساس نیاز میکردم که مثلا کاش منم یه مادری داشته باشم که با من اینطوری باشه، مثلا مهربان باشه. یا بعدا که دوران تحصیل دانشگاهی ما میشهدم، وقتی که میرفتم به بچه های مردم درس میدادم، درس های فیزیک، شیمی، ریاضیات، این چیزا رو، این درس ها رو میدادم، وقتی میرفتم خونه هاشون و میدیدم که اونا اتاق گرم دارن، خونه بادشون انقدر بهشون محبت میکنن، هم خیلی خوشحال میشدم، هم یه جورایی حس میکردم که کاش منم تو خونه منم داره بخاری میسوزه، ولی من مجبورم به خاطر این که بابای من میگه که دختر من پاشو گذاشته روی پاشو باشو رو گردن من مجبورم تو اون هوای سرد چند تا لباس روی هم بپوشم و برم روی پشتبون بخوابم تو هوای خیلی سرد، حتی دو سه دفعه در پشتمون در خرپشت بسته شده بود، یه بارون میاد میرسه من یخ میکنم، خیلی گرم میشه تو تابستون، تو اون هوای خیلی گرم، اون هوای خیلی سرد درد میکشم، ولی از این طرف تصاویر نیمی که به کمک من میمانند میبود که امروز که تو این درس رو خوندی فردا میری کنفرانس میدی، یه سالون بزرگ برای تو دست میزنم. من اینجوری این فکرهایی که مزید فرمان میکنم این هست دلم برای خودم مثلا میسوزه، ولی از یه طرف به خودم میگم که خب اگه اینا نبود و اگه من ممکن این شما این رو تخصصتون هست که اینا بیمارگونه هست، همه اینا هست، ولی این گرم که اینا نبود مگه خدایی نکرده آدم هایی خیلی از آدم ها برای توی این مسیر در مقابل من ظاهر شدن که خیلی هاشون هم میتونستن آدم های درستی نباشن و بخوام مثلا و خیلی مشکلات دیگه میتونست اگه من دنبال مهر و محبتی خارج بودم، یعنی دلم میخواست، دلم خیلی میخواست، وقتی میرفتم به این بچه ها درس میدادم فکر میگردم که وقتی من امشب میرم خونه تمام آقای دکتر من هر روز ساعت 3 صبح بیدار میشدم تا 7 صبح که درس همو بخونم بعدش بخوام برم دانشگاه و از اونم بودم سر کار دادیم بقیه وقتم تو کتاب خونه بگذارونم، ولی شب کجا بنام غیر از اینکه برگردم تو همه خونه تمام طول مسیره که برمیگشتم چیزای خوب و سعی میگردم برای خودم، یعنی خودش میومد، خودش میومد، ولی اون صحنه های مخوف و اون صحنه هایی که نمیذاره، مثلا من نمیتونستم برم برای خودم از توی آشپزخونه غذا بردارم برای اینکه من تحقیر میشم، من مقایسه میشم با دخترم توی پایینی، خودم پول در میوردم، خودم سعی میکردم یه چیزی بخرم ببرم همون تو همون پشتبون بخورم، بارها و بارها توی اون پشتبون که میخوامیدم. من آقای دکتر این جمعه مذهبی قوی هم حالا قوی و غیرشو نمیدونم ولی دارم تو وجود خودم و بارها و بارها
حالا ببخش عزیزم بذار ازت یه سوالی بکنم. من دو نکتر بگم، یکی ما پیام ها رو نخواهیم داشت، اجازه بدید که با دوست خوبمون صحبت کنیم، دوم شنوندگانی که روی خط هستن چون ممکنه این گفتگو تا آخر ساعت بعد ادامه پیدا کنه، اگر مایل هستن رو خط باشن، اگر نه ممنون میشم یه وقت دیگه تلفن کنن. بذار ازتون این سوال کنم، من اگر شما رو درست فهمیدم تصحیحم کنید، تا 12 سالگی با پدرتون میرفتید حمام؟
بله.
آیا بعدن قطع شد یا ادامه داشت؟
نه بعدش دیگه قطع شد.
به من میشه بگید آیا فکر میکنید در اون حمام که شما میرفتید هر دو عریان بودید؟
نه فقط من چون دختر ضعیف اندام و یعنی بالغ نبودم، از لحاظ جسمانی تا حدود 14 سالگی بدن خیلی، یعنی ظاهر بدنی که حاکی از این باشه که دختر بالغی هستم نداشتم، ولی اندام هایی که به هر حال آدم وقتی میده شنا میکنه باید پوششی داشته باشه، مطابق مثل دختر بچه کوچولو که بخواد بره شنا کنه، فقط یک مایو به تن داره، من یک لباس به تن داشتم.
اون وقت پدر چی؟
ایشون هم همینطور، ولی من وقتی یه بار خیلی کوچیک‌تر بودم، مثل هم بودم با مادرم، حدود فکر میکنم 4 سال 5 ساله بودم که ایستاده بودم. جون بابای من خیلی عصبانی بود، یه از این میزهای کوچولو، حالا صندلی کوچولو یا هر چیزی که بهش بگیم که تو حموم آدم بچه های کوچولو بعضیا دارن تو حمومشون مثلا بشینه روش، اینو از بیرون در حمومو باز کرد. جون بابا من عصبانی شده بود و دعواشون شده بود، در حموم یه باز کرد، من دیدم که پدرم لباس به تن نداشت، دلم اون باز کرد و پدرم هیچ لباس به تن نداشت و اون میز کوچولو پرت کرد به طرف من و دقیقا خورد به بخشی از بدن من که در قسمت انتهای ناحیه شکم بود و این قسمت به قدر دهند کرد که من اون لحظه احساس کردم که مثلا چون اون حرفا رو از مادرم میشنیدم حس میکردم که مثلا بابای من رو انگار عمدن مثلا این قسمت رو هدف گرفت و اینو پرت کرد، در حالی که اون عمدن به اونجا پرت نکرد ولی پرت کرد به سمت من و خورد به من و اون زمان بود که بله من دیدم پدرم. و البته خانواده هم قبلا به من میگفتن که مادرم قبلا به من گفته بود که تو وقتی خیلی کوچیک بودی خیلی مثلا میخواستی هر چیزی رو کشف کنی و از این حرفا. یکی از چیزایی که به من گفت کشف مثلا اندام های پدر به شکلی که مثلا تو بغلش بودی، اون به این صورت این رو توضیح داد.
آیا پدر این کار با خواهر دوم شما که از شما 4 سال کوچیکتر بود هیچ وقت کرده بود؟
نه.
او رو هموم می برد؟
نه.
هیچ وقت نبرده بود؟
هیچ وقت نه. ولی اینم خدمتتون بگم، مثلا مادر من وقتی که من کوچیک‌تر بودم دور و بر با چندین بار به من گفته بود، یه مرتبه دور و بر 10-11 سالگی، یه مرتبه دور و بر 14-15 سالگی که من هر موقع که بدن تو رو می‌بینم، منظورش اشاره کرد به دست گذاشت به پشتم، گفتش مثلا پشت تو شونه ها تو اینا رو اینجوری به من گفت که ببینم حس می‌کنم که باباته، تو خیلی شدی اونی وقتی تو رو بغل کنم فکر میکنم که باید پدرته و به این حالت. و یک مرتبه هم حدودا 22 سال هم هنوز نشده بود که منزل داییم رفته بودیم و ایشون خوابیده بود، یعنی مادرم خوابیده بود و من هم در کنارش، همطوری بعد از ظهری بود و مثلا بعد عصر دورو بعد عصر استراحت میکردم، من وقتی که بیدار شدم چشم باز کردم توی دنده بودم که ایشون هم بود و ایشون چشمش باز بود و بلافاصله یک اصطلاحی رو به کار برد که این اصطلاح اصلا مفصلی نیست که من بخوام به زبون بیارم، ولی اصطلاح کاملا بسیار بسیار بار جنسی قوی داره و به این معنیه که مثل کسی که از یک کسی سوال بکنه که مثلا تو یک همچین قصی رو نسبت من داری، ایشون با اون کلمات یه همچین سوالی رو از من کرد.
چی این سوال از
مادرتون
از شما کرد یا؟
بله.
شما داییتون، آخه داییتون هم کنار شما خوابیده بود؟
نه منزل داییم بودیم عرض کردم. اون موقع وقتی این حرف زد تو ذهن من اومد که تو قبلا به من گفته بودی من شبیه بابا هستم، ولی من واقعا من یک دخترم، من زنانه دارم، من تو ذهنم به نفسن اومد، ولی این کلمه رو شنیدم به قدری چون دختر بزرگی بودم، یه دختر 21 ساله دختر بزرگیه و حالیم شد که یعنی چی. الو
جانم میشم، آیا شما با مادرم حمام میرفتی یا اوریان مادر رو هم میدیدی؟
مادرم رو دیده بودم کاملا برخنه. البته این موضوع، این گفت صحبت ایشون مال دوربر 21-22 سالگی، من وقتی این رو من رو شنیدم سریع من این عبارات رو هرگز تو زندگیم به کار نبردم.
حالا یه سوال، شما هیچ وقت با هیچ مردی رابطه ای داشتید در بزرگ سالیتون؟
نه.
بنابراین فرض شما این است که همچنان شما ویرجین و باکره اید؟ از این بابت مطمئنید؟
از این بابت که من با کسی رابطه ای نداشتم؟
از این بابت که شما همچنان ورجین و باکره هستی؟
این که این سوالیه که منو خیلی آزار میده، یعنی سوال نه پاسخش که نمیدونم چه چیزی هست، به خاطر اینکه در ارتباط با خانواده نمیدونم چه اتفاقی برای من ممکنه افتاده باشه زمانی که من به یاد نمیارم، ولی از زمانی که من به یاد میارم زمانی مربوط میشه به لمس و اینطور چیزها.
این از کی از کی لمس رو یادتون میاد عزیز؟
حدود 4-5 سالگی.
تا کی ادامه داشت؟
تا خیلی، تا مثلا دوروبر 10 سالگی.
و این از جانب پدر بود؟
نه، از طرف ایشون به حدود 18-19 سالگی برای 2-3 دفعه این اتفاق افتاد.
یعنی چی عزیزایی، میشه توضیح بدی؟
یعنی اینکه یکیش همون روز کنکور بود که براتون گفتم.
آخه اینجا تخیل شما بود ولی
نه نه، این روز کنکور بود که این واقعی بود و تخیل من اومد به کمک من که منو نجات بده، من بتونم فکر خودم درست کنم، چون نمیدونستم به کی بگم.
کی اومد شما رو نجات بده؟
تخیل خودم، خودم تو ذهن خودم می ساختم که بتونم خودم رو چجوری کمک کنم.
نه متوجه هستم، ولی پدر واقعا سراغ شما اومد؟
بله، من براتون گفتم اون زمانی که خیلی متاثر شدم همون چیزی بود که گفتم براتون که یه نفس راحتی اون روز کشیده بودم و خیالم راحت شده بود که خیلی خب دیگه کنکور قبول شدم و حالا یه مدتی دیگه راحتم و دانشگاه میرم درس هم میخونم. تو همون زمانی که من استراحت میکردم وقتی چشم باز کردم یک دفعه دیدم که، یعنی از لمس ایشون من بیدار شدم، نه اینکه از اینکه خوابم تموم شده باشه و بیدار بشم. اون زمانی بود که دقیقاً و به وضوح یادم هست، برای اینکه دختر بزرگی بودم و بعد از اون هم همینطور یک مرتبه دیگه اتفاق افتاد. ولی قبل از اون توی دوران نوجوانی هم مسئله فقط به همون حمام ختم میشه و قبل از اونم به حدود 4-5 سالگیم که خاطرم هست به درستی و همون کلمه ویوید استفاده بکنیم که مادرم من رو لمس کرد.
آیا فکر میکنید هیچ وقت شد که پدر مادر هر دو این کار رو با شما بکنن؟
مادرم به من گفته بارها که من جرأت نمی کنم، میگفت، الان دیگه نه.
چی میگفت به شما؟
که بودم میگفتش که من جرأت نمی کنم دروبه بابا تنها بذارم دخونه، ولی هیچ موقع نمیگفت. وقتی به خصوص از دست پدرم عصبانی بود و میگفت ما اصلا به پجوانی سوینا این حرف رو میزد.
آیا شما هیچ وقت احساس درد شدیدی در بدنتون به خاطر ارتباط با پدر می کردی یا کردی؟
هم در اینجوری بهتون بگم، بله جوابم هست بله، ولی همراه با اون درد فیزیکی در یک بخشی از بدن در قلب من و وجود من تنگ می شد، آزار شدید می دیدم، برای اینکه نمی دونستم به کی باید بگم، یعنی نگه داشتنش هم یک رنج دیگه ای دوباره پیش خودم بود.
آیا شما هیچ وقت مثلا متوجه خونریزی چیزایی از این قبیل نشد؟
نه.
حالا به من بگید عزیز، تو این مدت با کسی، با هیچ مردی هم هیچ وقت رابطه جنسی نداشتی؟
اصلا یه مشکلی که هست اینه که من با هیچ مردی تقریبا میشه گفت با هیچ نمیتونم بگم، ولی بیرون اصلا نرفتم، چه برسه به این که به این حرفا برسه. و به خصوص این که من خیلی روی مسائل حساسم، بسیار حساسم.
شما
ممکن نیست همچین چیزایی رو بتونم.
شما الان تنها زندگی میکنید یا با کسی؟
نه.
چه مدتیست تنها زندگی میکنید؟
عزیزم بودتون حدود
7-8 سال. به من بفرمایید که هیچ وقت توی مدت پلو دکتر رفتید یا نرفتید؟
نه، من از این بابت که بخوام، این منظورتون دکتر یعنی
میاری روانشناس روانپزشک؟
راستش نه، یه مقداری ترس و هراس و نگرانی داشتم از این که بخوام این کارو بکنم. سعی کردم مطالعه بکنم، یعنی سعی کردم که قطعا مطالعه کردم، یا ولی خب مطالعه با فرایند مشاوره قطعا متفاوته، یا با افرادی که به صورت ناشناس بخوام صحبت بکنم، مثلا الان که با شما دارم صحبت میکنم، ولی شما اولین کسی هستید که من مفصل دارم. یعنی شما اگه منو در یک جایی ببینید، حالا شما رو عرض نمیکنم چون شما متخصصید، ولی هر کسی من رو ببینه باور نمیکنه من اینیم که اینجا الان با شما اوریان شدم.
نه متوجه هستم عزیز، از این بابتم سپاسگزارم. بذار ازت این سوال رو بکنم، با توجه به مطالعاتی که خودت کردی عزیز، خودت مثلا به چه نتیجه گیری هایی رسیدی که تا حدودی نسبت بهش مطمئنی؟
من آرام آرام البته هرچی گذشته، دو سه سال اخیر
یه مقدار خیلی بیشتری مطالعه کردم و احساس میکنم تحولی در وجودم اتفاق افتاده، بخشی از اون که به شکلی در دست ما نیست، مثل البته ما درخت نیستیم که همینجوری رشد میکنه، یه آگاهانه از این فرایند، ولی از یه جایی یه چیزایی هست که به هر حال آدم باید از اون مراحل گذر بکنه. اون مراحل رشد که مثلا از 3 سال اخیر و به ویژه بخوام بگم 1 سال اخیر اتفاق افتاده، یه مقداری حالت لیبریتینگ داشته برای من، آزاد کننده بوده، برای که یک دفعه یه بخشی از وجود من، یعنی فقط عقل کار نمی کرده، اون دانشی که به دست آوردم از طریق مطالعات و اون احساسی که دارم اینتگریت شده با هم، همراه با اون فرایند رشد و اون مراحلی که حالا بسته به این سنی که من الان دارم از اون عبور می کنم همراه شده و یک دفعه اومده، اینطوری بهتون میگم realization found me، نمیدونم اینو تو فارسی
کاملا متوجه،
اون منو پیدا کرده که من یه دفعه جای باسوده که تونستم نفس بکشم که فهمم که ببین این فقط عقل نیست، فکر نیست، کاملا اینو احساس کن که اون چیزی که پدر گرده مادر گرده هر کسی هر کاری کرده اون جداست، و این که تو خوب هستی، تو این فعالیت ها رو کردی، سعی کردم همه اون چیزهایی رو که مثلا به دست آوردم و فعالیت هایی کردم و بیارم تو چشم خودم به صورت واقعی، نه به زور، این که از میکنم حالت لیبریتینگ داشته، یعنی که اینا خودش اومده با هم دیگه در به من خودش رو نشون دیگه، یعنی من و اونا با هم دیگه توی یه لول قرار گرفتیم، اونا یه جایی نبودن که من اونا رو بخوام بیارم جلوی چشم خودم بگم ببین تو اینا به دست آوردی، اینا جدا مثلا از من، یعنی اینو به خودم دریافتم که اینا این ماجراها بله هست ولی تو هم هستی و هیچ کسی اگه تو بخوای با یک مردی ملاقات بکنی یا با اون بیرون بری هیچ کسی اون چیزها رو، یعنی اصلا اون احساسه دیگه نیست، اذیت میشم، درد میکشم از اینکه یادم میاد، ولی میفهمم که اون چیزی که واقعیته احساس من داره الان با واقعیت اینتگریت میشه.
متوجه. حالا سوال من اینه که شما در ارتباط با برادر و خواهر که هیچ وقت حسی احساسی رابطه ای اتفاقی بینتون نیفتاده؟
هیچ موقع نه، البته برادرم خیلی به من احساس نزدیکی میکنه، برعکس خواهرم که از من فراریه و اصلا نمیفهمم چرا.
اگر ازش من بپرسم چرا، فکر کنی واقعا جوابش احتمالا چی عزیز؟
احتمالا چیزی که بارها خودم بهش بگردم به شما نخواهد گفت، یعنی به کسی نمیگه، این حالت رو من میبینم، ولی در وجود خودش حس میکنم که یه حراسی داره از این که من یه چیزایی رو کشف بکنم در این که اون داره چی کار میکنه، همیشه احساس میکنه که ممکنه اگه بخوایم تو اون به زبون نمیاره، ولی اگه ما بخوایم کشف کنیم در وجودش، اینه که حس میکنه که خب خواهر من منو اوورشادو میکنه و
از نظر ظاهر و زیبایی و توانایی علمیتون؟
از نظر توانایی علمی و اجتماعی بله، در حالی که اونم خیلی دختر موفقیه ها، اونم دختر موفقیه، تحصیلات خوبی کرده، ازدواج کرده، همسر خوبی داره، ولی نمیدونم به خصوص مثلا اصلا دوست نداره که من با همسرش دو کلمه با هم دیگه سر نداره.
آیا دوروبر شماست یا که شهر دیگه کشور دیگه؟
نه اصلا خودش دوروبر من که نیست، چی آدرس خونه‌ش هم به من نمیده.
شما چه ارتباطی با پدر و مادر همچنان دارید؟
من همین الان ماجرا اینه که من باشون تماس دارم، تماس خیلی خوب، من همیشه یعنی در این مدت اخیر از زمانی که این تحول تو من اتفاق افتاده، به خصوص وقتی که برمیگردم و نگاه میکنم رنج میکشم، اینو هیچ موقع نمیتونم منکش بشم، رنج میکشم، ولی تونستم این برای من تا قبل از اینکه این اتفاق برام بیفته که احساسم و واقعیت بیرونی با هم دیگه اینتگریت و همخوان بشه، نمیدونستم این چقدر آزاد سازه، عقلم میگفت این یه چیز دیگه از اینا، ولی عقل و احساس و واقعیت اینتگریت نشده بود هنوز. تا قبل از این احساس من نسبت به اونا یکی از این بود که مثلا چطور بگم ازشون در زمانی که تو اون خونه بودم که احساس میکردم و واقعا هم بودم نه احساس میکردم بهترین راه این بود که هرچی میگن بگم باشه یعنی بدر من اگه میمد بالای سر من با چکش مدت طولانی دقیقا هم ساعتی که من بیرم میخوامم و میدونم هم سه صبح باید بیداشم میومد چکش میزد که مثلا به هوا اینکه در رو درست کنه در پشت ما اون موقعی شد با همه اون آزار و اذیتی که میکرد ببخشید من یه دفعه
دست رو که ازدم آیا هیچ وقت شد که شما پدر بیاد سراغتون و شما خودتون رو به خواب بزنی؟
نه
اوکی. حالا به من بگید اگر من از پدر مادر شما پرسم تو یکی دو تا جمله شما رو توصیف کنن چگونه دختری دارید فکر کنید پاسخ الانشون به من چیه؟
میگن که میگن اول این چیزی که میگن اینه که دختر خیلی پاکیه و یک مطلب دیگه هم اینه که بسیار مهربانه و سبون چیزی هم که اگه لازمه عرض بکنم سبون چیزی هم که مطرح میکنن اینه که خیلی قدرت تاثیرگذاری داره.
حالا اگر من از همکاران شما که شما باشون کار میکنید و میشناسنتون بگم این دختر خانم برای من توصیف کنید جنبه های خوبش رو و جنبه های بدش رو بگید به من چی میگه؟
میگن یکی از چیزایی که میگن اینه که the most honest person we have ever seen و اینکه اینو خیلی شنیدم که بهم میگن یکی از چیزایی دیگه که میگن اینه که خیلی دقیق و مقید نسبت به کارش و یکی دیگه ای هم که خیلی که همراه با این ممکنه یکسان بشه نزدیک به هم بشه تلقیشون کرد اینه که بسیار مقید به اخلاق حرفه ایش و کارش انجام بده. این نکات مثبتیه که بگن. نکته منفی که بخوام بگن اینه که خیلی حساس نسبت به اینکه بخواد کارش درست باشه. پدر آدم در میاد برای اینکه یه کار بخواد درست باشه و ایشون قبول کنه که اون کار درست باشه.
یعنی یه ذره حالت وسواس رو در انجام کارها داری؟
بله اونا البته میگن خیلی کمالگرا با این کلمه توصیف
میکنن. نه یه ذره حفظ آبرو میکنن دیگه. چرا که نه. حالا به من بفرمایید که شما وقتی میرید سر کار میایید بدن عصر و شب و ایناتون رو چگونه میگذرونید؟
آه چقدر شما خوبید، خیلی شما خوبید که حالا میپرسید از من. آقای دکتر منم یکی از گیر و گرفتاری های از حاسین همین قسمته. وقتی از سر کار و دوستان کار میام میشینم یا دارم اخبار رو بررسی میکنم و نگاه میکنم و گوش میدم یا دارم میرم یه سری مطالب مربوط به مسائل روانی و برنامه‌های شما رو گوش بکنم و این قسمت و اینها به همراه با اینکه این مطالب روانشناسی اینها رو بشنم یا اینکه دارم یه چیزی میخونم به فکر میدم که فردا چه کار میکنم. یه بخشی که داره که خوشاینده که من از تنهایی در بیاره که حضیت میشم همینه که من قوه تخیل بسیار نمیدونستم خودم اینطوریم. شاید البته اینم الان دارم خودم دارم میگم شاید شما اسم دیگه براش بذارید یعنی اون اسم درست باشه و اونی که من میگم نادرست، ولی کاری که میکنم اینه که به قدر من داستان ساختم داستانه بسیار خنده دار اصلا خودم نمیدونم از کجا میاد. ممکنه من همون لحظه که دارم غذا درست میکنم آماده میکنم و بعد یه مرتبه با خودم فکر کنم وقتی این داستان میاد بس خودم زحمت کنم برام گوش بدم ببینم من چجوری اینا رو میگم و میاد کلی میخندم تو تنهای خودم ماجراهای بسیار خنده و بعد که ارزیابی میکنم که چه خبر هست و ماجرای این داستان چیه در میابم که شخصیت های این داستان ها یکیش مثلا یک مادر بسیار بسیار حالا از کلمه نخوام استفاده کنم مثلا بگیم سنتی یا بسیار با افکار قدیمی و پوسیده، نمیخوام از کلمه سنتی استفاده کنم به کسی توهینی باشه، ولی از افکار بسیار پوسیده و سنتی نسبت به زن و مرد و یک پسر بسیار قوی و بسیار شخصیت و بسیار تحصیل کرده و بقیه بچه‌هاش خیلی دعوا داغون و یک همسر دعوا داغونی هم به اصطلاح داره و این ماجرا رو میسازم و کلی میخندم. بعدن که میام تحلیل میکنم میبینم بخش زیادی از اینا از همون فضای اجتماعی بوده که من در زندگی کردم، منتها این مادر هست فقط یه کلمه زشته که میگه و اون کلمه اصلا کلمه جنسی نیست به هیچ وجه. کلمه‌ایه که همینجوری میگه. فقط هم همون یه کلمه رو میگه وقتی عصبانی میشه. و بقیه کاراش بسیار در واقع لود شده، یعنی افکارش سرشار از مسائل قدیمی و پوسیده هست. و وقتی که چون من همراه با این دارم اخبار و اینا رو هم میخونم و با مسائل روزم آشنا هستم، اینا اینتگریت میشه تو این داستان و ازش چیزای بسیار خنده‌داری در میاد. به اینکه اخیرا فکر کردم که وقتی که شب میام و این اتفاق میفته، بیام بشینم اینا رو بنویسم. فقط بعدم
نه میشه کتابش. حالا بذارید به من بگید معمولا چه ساعتی اولا شما یا ورزشی میکنید یا نه؟
بله، یه مدت طولانی مرتب ورزش میکردم، اونجوری میرفتم. البته الان 3-4 ماهی چون منزلمو عوض کردم، یه جایی هستم نزدیک نیستم، دوباره اخیرا فکر کردم که نیاز دارم. بله، ولی خب قدم میزنم یه 3-4
ماهی. آیا غذای خوب میخورید یا همجوری یه چیزی؟
نه، الان یه مدتی هست که حتی بیشتر سعی کردم این 3-4 ماه اخیر سعی کردم بیشتر مواظب خودم باشم و حتی کالری غذا رو بسنجم، نه اونطوری که وسواس کنه، ولی غذای درست و حسابی بخورم.
خب و خوابتون چطوره عزیز؟
خوابم خوبه. اخیراً یک چیزایی دوباره میاد سراغم و بهش فکر میکنم، البته مقابله میکنم با افکار مثبت با اون افکار منفی، ولی روی هم رفته. مثلا شبها خیلی طولانی بیدار میمونم، یعنی خوابم نمیبره. از طرفی چون میدونم که صبح زود باید بیدار بشم و یک زمانی به حال باید به سر کار برم و کارو انجام بدم، سعی میکنم خودم یه جوری بخوابونم، ولی اون یک جوری، نه اینکه با استفاده از قرص و اینها، عددی بشمرم، کاری بکنم که خوابم ببره. و بله اینطوریه.
وقت رویاهاتون یا کابوسایی دارید یا نه؟
کابوس ندارم، کابوسم تو حالت بیداریه، دریم دی دریمینگ، اگر که همون اون افکار که بیاد. کابوسی ندارم شبها، چون که معمولا وقتی میرم به رخت خواب تا خوابم ببره، اون نمایش میاد به سراغ من که من خود بخندونه و خسته میشم و بالاخره یه جوری خواب میرم. کابوس معمولا ندارم. البته آها، مدتی بیش یک کابوس خیلی عجیب و غریب داشتم، به اون مدتم خیلی پیش نیست، حدود مثلا یک ماه پیش، و اون وضعیتی بود که من در خونمون بودم، همون منزلمون در ایران، و مادرم توی آشپزخونه بود و اونجا قرار بود من یک ساعت به خصوصی اعدام بشم، و اونجا بود که اولین بار در رویا فهمیدم اعدام یعنی چی،
چجوری اعدام بشید عزیز.
کاملا حس کردم و من ساعت به خصوصی بود، روی پشت با مای تناب بسته بودن و من پایین به من میگفتن که من داشتم خودم آماده میکردم که فرار بکنم، و بعد مادر من به من گفت که بیا این صبحانه تو، اینم آب تو، اینم چیزات، ساعت 11 میان میبرنت. اصلا برای من به قدر این صحنه ویوید روشن و وضوح میدیدم که میگفتش که برو که تا اون موقع اذیت میشم الان بگم، ولی تو رویام اذیت نمیشدم وقتی میشنیدم. میگفت که برو که تا اون موقع، یعنی این کار تموم شده باشه، یعنی اعدام شده باشی. و بعد من با خودم فکر می‌کردم که چقدر خوبه که اینجا هیچ کس نیست، اینو به ما دادن، مثلا مشروبی که میدن تو خونه آدم یا تکلیفه که میدن تیک هوم باشه. چقدر خوبه که الو
جانم میشنوم میتون عزیز،
معذرت میخوام آقای
نه من میشنوم میتون چرا
خواهش میکنم. احساس میکنم که چقدر خوبه که اونا این من میتونم الو
من شماره میشنم فقط یه بس که دوربر شما خبری هست از
بله اینجور. بله یه لحظه تلفن من یه لحظه بذارید. بله بس شدم. احساس میگم که چقدر خوبه که من میتونم توی خونه این کار داشته باشم، بس راه فراری هم هست، اما نتونستم از اونجا فرار کنم و رفتم که اعدام بشم و اعدام شدم.
و تا کجای اعدام رفتید؟
تا اینجا که کاملا خفگی رو توی گردنم و توی اینا هم حس کردم، نیمه های اینجا بودم که دیگه داشت تموم میشد، از خواب بیدار شدم.
شما هیچ وقتی درگیر مطمئنم جوابتون منفی مشروب و مواد مخدر اینا نبود؟
هرگز حتی یک بار تجربه، هم به خاطر در واقع حالا نمیدونم اصلا به خاطرش رو نمیدونم به خاطر چی، ولی یه بخش چیزی که هست همون زمینه مذهبی خیلی قوی که تو وجودم هست.
من مقصود از زمینه مذهبی یعنی چی عزیز؟
یعنی خب به هر حال ادیان اجازه نمیدن که از همون کودکی به جهت تعلق خاطر که من کلا به مقوله دین داشتم به هر دیانتی هیچ فرقی نمیکنه.
من متوجهم.
و این به هر ادیانی که من میشناسم هیچ کدومشون اجازه رو نمیدن. من به خاطر اون تعلق خاطر هرگز، یعنی این تو وجود من اینجوری جا افتاده، مثل اینکه دست من 5 تا انگشت داره مشروع مواد مخدرم تو این بلوپرینت وجود من جای نداشته.
حالا یه سوال باز بدتر میکنم، شما هیچ وقتی فکر خودکشی که نداشتی به همون خاطر تعلقاتتون و باورها و اعتقاداتتون؟
نه هیچ موقع فکر خودکشی نداشتم، نه به خاطر باورها و اعتقاداتم، کلن فکرشو نداشتم. ولی این تصویر جز نظرم اومده که مثلا سیب برق و لخت وقتی ببینم که اگه دستمون بگیرم بهش چه اتفاقی میفته، و این نمیاد تو نظرم که فقط من میمیرم، اون فرایند برق گرفتگی میاد تا آخر که بخواد مثلا آدم بمیره. یعنی اینکه یه جای بلندی که میبینم این که اگه من خودم از اینجا پرت کنم چی میشه، این میاد، اینا میاد از جای خطرناک رو ببینم یا در رو کوه برم اینا میاد، ولی هرگز این حس نمیاد که خب از الان خودتو پرت کن. باید
شما آخرین بار که پدر و مادر رو دید چند سال قبل بوده عزیز؟
حدود 6 سال پیش.
ترس بین اگر بدید آخرین ملاقات و دیدارتون وقتی به اونا نگاه میکردید با اونا حرف میزدید چه حال و احساسی رو داشتید یا یادتون میاد ازش؟
اون 6-7 سال پیش اون موقعی که اونا رفتن و اون ملاقات داشتیم، من خیلی احساس کردم که دلم تنگ میشه، ولی همون مدتی که اونجا بودن خیلی اذیتم کردن با حرفاشون و با عملی که انجام دادن.
یعنی چه حرفایی و چه عملی عزیز؟
یعنی پدر من یه مدت کودایی که منصر من بود، وقتی که میرفت و خودمش نمیکرد، من آمیده که من خودم خرج کامل خودم بود از تحصیلی مون، چه در ایران چه در خارج از ایران، خودم پرداخت کردم. تا وقتی هم از ایران میومدم خودم خرج خودم رو دادم، یه قرون از من نگرفتم. وقتی که میرفت بدنم از پونه من 300 دلاری گذاشت اونجا، گذاشت رو میز من و من به قدری ناراحت شدم، 300 دلاری برشم رفتم پیش مادرم بهش دادم، گفتم این رفتار یعنی چی، این چیه مثلا گذاشتی اینجا؟ تو احساس میکردم که تو اگه مثلا منظورت اینه که به عنوان یه پدر داری به من پول میدی، خب بله این 300 دلاری به من میدی اینطوری میزنی رو میز منو میدی، اصلا این پول چیه که داری میدی؟ حس میکردم مثل یه کسی رفته تو هتل ها داره میره بیرون، داره پول گذاشته اونجا داره میره. به مادرم گفتم، مادرم این جواب رو من داد که نه، آدم وقتی پول پدرش بهش میده باید بگیره، اون اینجوری اینو گلوه داد. و من همی چی نگفتم دیگه، هر کاری کردم که اساسم بگیره نگرفتم، من انداختم گذاشتم اونجا. ولی الانم که الان یادم میاد اذیت میشم، و این صحنه ها رو که میبینم یادم میاد اون حرفایی هم که قبلا به میگفته که مثلا بچه من پاشو گوشه رو گردن من، من داره خفه میکنه. اون موقع که اندوز 36 سالم بود این چند بار میگفت، من میشنیدم بلند میگفت که من میشنوم، اون موقع که مثلا من درس نخوندم.
اینو پدر میگفت؟
پدرم میگفت بله.
به من بگید عزیز، شما ارتباطی که الان دارید تلفنیست با پدر و مادر دیگه بله. از طریق دیگری نیست، چقدر قبل و بعدش حالتون خوب یا بده؟
اصولا حالم معمولیه، ولی به من نه که میاد به من بگن که به خصوص پدرم وقتی میاد بگه که دختر گلم دختر قشنگ من، از این حرفا که میزنه تنم میلرزه. حس میکنم که میکنم اینه که چقدر دروغ میگی به من، چرا انقدر دروغ میگی؟ من اون موقع یه احتیاج داشتم، اون موقع توی اتاق ما 3 تا بخاری میسوخت، من توی سرمای زمستون بالا بودم و بارون میرزیدم. اون موقعی که ما چند تا قفس پرنده داشتیم رو پشتمون، نگاهی پرنده ها میکردم، میرفتم باشون حرف میزدم، حتی یه بار بهشون گفتم کاش میشد من بیام توی قفس شما. اون موقع تو باید به من مراقبت میکردی، تو الان داری پای تلفن میگی دختر قشنگم. میدونید اینا اذیتم میکنه، حس میکنم که ارزو میشم، ارزو که عرض میکنم
متوجه هستم.
بله، یک نمایش رو حس میکنم که داره اجرا میشه، یک دروغ رو حس میکنم. و
اخیرانم یه مشکل دیگه پیش آمده که در ارتباط باشون که حالا اگر اجازه فرمودید حرف میکنم فعلا پاسخ میدم به سوالا.
نه مسئله نیست عزیز. به من بفرمایید که آیا دوستی دارید یا واقعا دوستی به اون صورت که باش درد دل کنی دور برتون نیست عزیز؟
ببینید تعداد زیادی از کسانی که با من تماس میگیرن، یعنی با هم در تماس هستی، من چند شبکه دوستان دارم. یک شبکه اینه که کسایی هستن که دوست نیستیم، چون احساس میکنم دوست نیم اینه که منم حرف بزنم اونا هم بزنم. یه حالت رابطه یک جانبه اینه که خب من الان گیر افتادم، تو میگی من چی کار کنم. این کاری بوده که مادر منم خیلی با من کرده. سالهای سال موقعی که 12 سالم بود میخواستم که زبان انگلیسی برم، میگفت که تو نباید پول کلاس زبان تو ما بدیم، تو باید پول کلاس زبان خواهرت هم بدیم. اون موقع من حدود 12 سال داشتم و همیشه میامد یک طرفه با من مشورت میکرد راجع به این که مثلا خواهر چیکار کنه، برادر چیکار کنه، فلان جا من چیکار کنم. همینجوری که سنم بالا بود تو همین چند سال پیشم که دیدمشون همین جریان ادامه داشت. همیشه این رابطه یه طرف است، همیشه مشکلات خانواده رو میاره پیش من که حالا چجوری حل کنیم. من یک نقش پلیس داشتم، یک نقش مشاور. یکی از این حالت با یه عده از افراد هم این حالت رو داره که البته خب نه که من یه اجازه رو داده باشم، اونا یعنی مرزی دارم برای خودم. منظورم اینه که یک شبکه روابطم اینطوریه با یه عده. من با روابطی که بخوام دوست نزدیکی داشته باشم، من با هیچ کس و هیچ کس و هیچ کسی این حرفا رو نتونستم بزنم.
نه متوجه هستم. به من بگید عزیز، پدر و مادر الان چند سالشون هر دو؟
تقریبا اونا با هم دیگه 10 سال اختلاف سنی دادن. پدرم بزرگتر هست حدود 67 سال.
یعنی مادر جون 57.
بله.
اتفاقا از شما 20 سال بزرگتره.
بله.
اون وقت به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری سابقه بیماری، مشکل، مسئله چه چیزی رو میدونی؟ نظر روانی هستم، خیلی پزشکی و فیزیکی نیست.
پدرم بسیار آدم عصبانیه، بسیار بسیار زیاد. من از همون کودکی یادمه که حتی با مادرم که دعوا میکرد یه مرتبه اومد یه چوبی داد به من، گفت تو هم بیا با هم بزنیمش. من اون موقع حدود 3 سال داشتم، کمتر از 3 سال داشتم. بسیار آدم عصبانی، البته الان خیلی بهتر شده، اون کارا رو دیگه نمیکنه که اون موقع میکرد، ولی عصبانیتش در جای خودشه، داد و هوارش در جای خودشه. کارهای نامعقولی که انجام میده به این معنی که تصمیمات اشتباه و غلطی که میگیره من میخواد اعمال کنه روی خانواده. از این بعد خب به مادر من خیلی فشار میاد و اومده، برای که مادر من یه مقدار زیادی معقول تر نسبت در این موارد که مثلا تصمیم گیری که میخواد باشه رقت بکنه یه چیزی به ضرره، مثلا تا جایی که بلده سعی خودشو میکنه، ولی به در من مرد منطقی نیست در اون موارد. در یه موارد دیگه خوبه، یعنی خوب و بد نمیخوام بگم، یعنی یه کارایی رو درست‌تر.
نه متوجه. نه من گفتم بر سراغ عمو، دایی، پسر خاله، دخترمه، پدر بزرگ، مادر بزرگ. تو خانواده و فامیل چی عزیز؟ چه
مشکل روانی در حدی که من میدونم؟ نه، همه همون گیرو گرفتاریه که اکثر آدم دارن و دارم، ولی اینکه یک چیز ویژه‌ای بخوام بگم مثلا این حالتو دارن، نه.
شما حالت وسواس رو در هیچ کدام به صورت جدی نشنیدی؟
مادر خودم جلو چشمم.
غیر از مادر مثلا خاله‌ای، دایی، پدر بزرگی از نابطه مادر، برای که وقتی مادر این گونه هست چطور بقیه خانواده فکر میکنید چه گرفتاری های ممکنه داشته باشن؟
من فکر میکنم که ایشون از طریق مادرشون این حالت رو داشتن. من یادم هست که اون موقعی که خیلی کوچیک بودم، البته خب یه کار اشتباهی هم کردم، حالا بگیم اشتباهی درستش نمیدونم، ولی چون من زور فیزیکی نداشتم که به اونا برسه، با فکر خودم فکر میکردم که یه چیزایی چجوری ازش بپرسم که اون جوابی که درست هست رو بگیرم. یکی از چیزایی که یه بار از مادرم پرسیدم که کوچیک بودم، حدود مثلا 11 سالم بود، هنوز بله کلاس سوم دبستان بودم، 9 سالم بود، که اون صحنه‌اش یادمه که بعد از اون حمام بعد چی شد و چی گفتیم، برای همه خاطرمه که کلاس چندم بودم دقیقاً. اون زمان از مادرم پرسیدم که یک حرفی رو به من زد، از همون تارگت های همون روشی که اندامای جنسی رو بخواد تارگت کنه یه چیزی بشه بگه، من شروع گفتم که اینی که گفتی یعنی چی؟ میفهمیدم یعنی چی. بعد اینجوری ازش پرسیدم یعنی چی؟ بعد گفتش یه گفت نمیدونم برو ببینم. من گفتم که آدمای حساس شما از کی یاد میگیرن؟ خیلی دلم میخواست بدونم که این حرفا رو چجوری میزنه با من، چجوری میتونه با من بزنه حرفا رو. از اون طرف هم همیشه میدیدم که مثلا بچه ها رو که میدیدم، بچه هایی که خانواده هایی که حالا در حد درک اون موقع من مثلا خوب بودن و هیچون میدیدم که نمیترسن که مثلا مادرشون بیاد دنبالشون یا میره خونهشون، خیلی احساس خوشحالی میکنن. یا چیزایی که میگفتن حس میکنم اون چیزا تو خانواده من و در رابطه من و مادرم نیست. تشخیص میدادم که اونی که اونا بینشون میگذاره متفاوته با من. بعد مادرم به من گفت که جواب منو داد، خلاصه گفت که مادرم یعنی مادر بزرگ من وقتی که ما مثلا میرفتیم حمام، مثلا وقتی عصبانی میشد فلان چیز میگفت، دقیقا کپی همون حرفی که به من میزد و میگفت مادرش گفته. منتها با این تفاوت که مادر من یه زن بالغی بود حداقل از لحاظ جسمانی و من بچه اون بودم و بعد حالیش
برام. تو خانواده مادری شما سابقه بیماری رو ندارید؟ درسته. تو خانواده پدری چی عزیزم؟
خانواده پدری هم همینطور. حداقل من این حرفایی رو که از مادرم شنیدم هیچ موقع از پدرم نشنیدم. در حدی هم که در رابطه با فضای خانواده پدری میدونم و میشناسم، نه هیچ بیماری خاصی که بگیم یکی وسواس داشته یا یه بیماری روانی با یه اسم مشخصی داشته، نه نبوده.
آیا پدر الکل و اینا مصرف میکرد؟
اصلا. البته اصلا توی خود زیاد رفت گفتم توی خونه ما هرگز نبوده. زبون ایشون همیشه گفته نه، اعتقادات دیدی که ما داریم هرگز کاملا من میکنه و ایشون میگه که من پای بندم. همه اینا در حد اون چیزی که من دیدم و شنیدم، ولی اون قسمتش که عرض کردم اصلاش رو صفت گفتم به این برمیگرده که من بوی الکل رو زمانی که پدرم خیلی جوانتر بود و من خیلی کوچکتر بودم، حدود سنین خیلی پایین تری داشتم، از پدرم حس کردم. البته من نمیدونستم این بوی الکله. از مادرم پرسیدم که بابا وقتی صحبت میکنه این چه بویه با خصوصیه؟ مامان گفت نمیدونم. بعدن که رفته بود و باش حرف میزد و داد و بیدادشون که بلند شد، متوجه شدم که یه همچین داستانی در کار بوده، ولی یک بار فقط این بود.
نه پس نبودش. بنابراین شما هیچ سابقه ای از موضوع بیماری روانی و بستری شدن و خودکشی رو تو خانواده پدری و مادری هیچ وقت نشنید؟
خودکشی از طرف مادرم تو خونه خودمون اتفاق افتاده.
یعنی چی؟
یعنی اینکه خیلی سال پیش، حدود زمانی که من 15 سال داشتم، مادر من با پدرم وقتی که جر و بستشون شد و دعواشون شد، این موضوعی که پدرم با مادرم همیشه میگفت که مثلا تو یه آدم زورگویی هستی و از این حرفا و مال و منال دنیا رو چسبیدی و اینها، مادر من دست به خوردن قرص زد و برای همین عمل خودکشی و به این قصد. البته رسوندیمش دکتر رو تونستن این قرصا رو از معده‌اش خالی کنن اینها. البته بعدا مادرم به من گفت که منو کشید کنار و گفت تو شما ناراحت نشو، من این کارو کردم که پدرت بفهمه که من به دنیا وصل نیستم. این استدلالش بود، ولی اون کار رو اون موقع انجام داده بود.
فقط یک بار؟
فقط یک بار.
ولی تو خانواده پدری یا مادری کسی رو نمیشناسی؟
نه.
به من بگید الان رابطتون با برادرتون چطور عزیز؟
برادرم آقای دکتر خیلی برای هر کارش با من، اینجا نیست، ولی برای هر کارش با من تماس میگیره، مشورت میکنه و بسیار علاقمند به من و علاقه منش هم من احساس میکنم اینه که حس میکنه که من خیلی در اون کمک بودم، برای اینکه من خیلی به برادرم کمک کردم تو زمینه تحصیلش، تو مسائل مشکلات خانوادگی بوده، من نقش نجات دهنده یا سیویر رو برای اون بازی کردم. برای اینکه پدر من خیلی عصبانی بوده و اینا هم همجنس، به خصوص زمانی که بعدم مراحل نوجوانی رو میگذرون و درگیری خانوادگی بود، من حائل میشدم بین این دوتا که پدرم برادرم اذیت نکنه.
آیا پدر برادر رو کتک میزد؟
بله، دست چند بار اومده بود دست بلند کنه، یا اینکه مثلا اگه اون به چیزی نیاز داشت پدرم درست جهت مخالفش رو انجام میداد، بعد من مثلا براش میخریدم یا سعی کردم پولش رو فراهم کنم که اون یه وقتی این آسیب رو نبینه، چون این نگران میشدم که مبادا مثلا برادر من اون آسیبی رو که من متحمل شدم اون فضا اون اتفاق براش بیفته. یعنی سعی میکردم که یک رول نجات دهنده رو برای اون با بازی میکردم، نه یک رول. در واقع این وجود من این رو میخواست که این کار بکنم، این کار برامو میکردم. و اون الان بعضی وقتا مادرم میگه که برادر، از قول برادرم میگه که مثلا برادرت گفته که این خواهر خیلی دائما حرفای خواهرم و چیزایی که به من گفته تو گوشمه و هر چی که گفته درسته و حرفایی که میزنم همه اینا به نفع من تو زندگی.
برادرم
الان موفقه.
پس درس و ایناشو خونده برادر؟
بله.
ولی ازدواج نکرده و همچنان هم ایرانه، درسته؟
بله و با من دائما در تماسه، هر اتفاقی که بیفته یا از دست اونا چیز میشه با من تماس میگیره و مسائلشو میگه و میگم که من تعجب میکنم که اون یکی خواهرمون چرا رست و فاصله میگیره.
حالا شما الان از نظر وزن و سلامتی اینا مشکلی که ندارید؟
نه، خوبه. من همون اندام ظریفی که داشتم اون موقعی که کوچیک بودم به همون نسبت، منتها الان دیگه رشد کردم و بله یه دختر خیلی خوش اندام، خوش چهره، خوبم کاملا.
نه دیگه تبلیغات ما رادیو تبلیغات اونو قطع کردیم که کسی اینجا تبلیغات نکنه. من باید بگم یه صورت حساب حسابی برای شما بفرستن. حالا اگر ازت بپرسم عزیزم سوال و پرسش تو از من چیه، به من چه خواهی گفت عزیز؟
اول از تو بی نهایت تشکر میکنم. شما خیلی خوبید و من نمیم که گریه میکنم، نمیم یعنی یک اینقدر خوبید که این خوبی همه وجود من دربر میگیره و من دریافتش میکنم و اصلا سپاسگزاریمون رو نمیم.
نه عزیزم، به این تویی که لطف کردی، اعتماد کردی، اطمینان کردی و اینقدر راحت به سوالات حرف زدی و ازتم بسیار بسیار سپاسگزارم. به علاوه من قرار بوده با دوستانی صحبت میکردم، با تو صحبت کردم و از این باهاتم بسیار خوشحالم.
در وجودتون خیلی خیلی سپاسگزارتونم. نبینید آقای دکتر، الان خانواده من میخوان که بیان اینجا و از من میخوان که اونا رو بیارم، یعنی این کار رو بکنم.
و اولا حتما این کار رو نکنی.
دقیقا این سوال من،
مگر با یک شرط که هرگز شما در اینجا همدیگر رو نبینید عزیز، برای این که حوادث و اتفاقات بدی در کودکی شما افتاده و ضمناً شما با هوش فوق‌العاده و توانایی‌های عقلی که بعداً در یه زمینه‌ای پیدا کردید تونستید نجات بدید خودتون رو، یعنی با وجودی که از در و دیوار برای شما بلا ریخته، شما با مانورای غیر عادی و حتی غیر طبیعی خودتون رو حفظ کردید. حضور و وجود پدر و مادر، از اینکه کمکشون کنید من مسئله ندارم، ولی که از اینکه در ارتباط با هم قرار بگیرید من اون رو خطرناک میبینم.
من اینا حس میکنم، یعنی همش میترسم که خیلی خب من هر کاری لازم باشه بر شما انجام بدم و بیاین، ولی وقتی میاین میخواین چی کار کنین؟ یعنی دوباره اون جنجال و دوباره
نه اصلا ارتباط با شما نه. ولی آیا امکان مادی زندگی کردن تو این سن و سال دارن؟
نه، اونا میگن که اونا نمیخوان بیان اینجا که مثلا من البته نمیدونم در دلشون چیه، ولی به زبون این رو عنوان نمی کنن که ما میخواییم بیاییم اونجا که بمونیم. میخوان بیان اینجا که ماها رو ببینن و میخوان بیان اینجا که مثلا اگر که مثلا اگر من ازدواج بکنم اونا باشن. ولی
نه، شما که اصلا فکر ازدواج رو نکن عزیزم، مثلا خود تو آزاد کن. پدر مادر تو ازدواج کردن برای هفت پشت همه کافیه، بسه. نه قربونه، اصلا فکر ازدواج رو نکن، برای که اون حالا بهت میگم یه مقدار اون مسئله است. دومی که من با ارتباط با پدر مادر درست نمیدم، ولی تازه خب تو اونا اگر بخوان بیان که مشکلی برای گرفتن ویزا ندارم، برای خواهر میتونه بیارد چون، درسته؟
نه ایشون
هنوز
نمیتونه ولی من میتونم از بابت
نه. خب میدونم اون که نه فایل کردن شما به عنوان یه سیتیزن یا شهروند که اوشون پدر مادر توی پروسه دیگری قرار میده. من موافق نیستم عزیزم. دیدار شما
نمیدونم بهشون چی بگم.
نه هیچی، این که من نمی کنم. هزار تا عیب داری، یه عیبشم بذار بگو، من گفتم بذار به حساب من. بنابراین اون منطقه فکر ازدواجم نکن قربونه. و مردا الان تو شرایطی که تو هستی میتونی خورد بشی برای این که مسئله است. بگذر، یه مقدار آدم ها هستن عزیز زندگی بسیار غیر عادی داشتن و ناچار باید غیر عادی زندگی کنن. و من همیشه اون حرف ارسطو رو دارم که میگه بی‌عدالتی و ظلم در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، بی‌عدالتی و ظلم در اینه که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. و بنابراین تو حالت عادی نداری، دختر عادی نیستی، توانایی هوشی تو در این حال ذهنی تو فوق‌العاده است، یعنی در یه زمینه‌هایی میشه این اصطلاح رو بر به نبوغ نزدیکه. ولی متاسفانه به دلیل اینکه سریع ترین هواپیما بودی ولی به جایی که توش بنزین بریزن آب ریختن، بنابراین حالا به باک دومی که مراجعه میکنه به جای بنزین آب داره، بنابراین در حالی که سریع ترینه خطر سقوطش مثلا این چیز عجیب و غریبیه و من نمیخوام برات اتفاق بیفته. چون ببین عزیز، آنچه که بر تو اتفاق افتاده تو رو تا مرز چند تا مشکل برده. یکی تا مرز، هنوزم یه دودلیایی دارم، مالتیپل پرسنالیتی دیسوردر، یعنی چند شخصیتی، ولی نزدیکش به نظر من شدی. دوم، تو رو برده به سمت اسکیزو افکتیو، یعنی نه اسکیزوفرنی، نه به نظر من اونجا نرفتی، ولی اسکیزو افکتیوه، یعنی به دلیل حالات احساسی عاطفی در ارتباط خاصی در دایره محدودی کاملا غیر واقعی با موضوع برخورد میکنی. گرایش های خفیف اسکیزوتیپال یعنی شبه اسکیزوفرنی است، اونم نه به خاطر تجربیاتی که داری، به خاطر توانایی هایی که داری مثلا باور نکردنیست. یعنی من اتفاق فکر میکنم اگر تو بری سراغ داستان سرایی و یا واقعا یه ماجرایی رو در ذهن رشد بدی، چه خودت بنویسی چه کمک از یه کسی بگیری، توانایی خلق خیلی چیزا رو داری. خلق میگم نه دروغ، ابدا خلق داری، یعنی میتونی یه مجموعه دیگه ای رو ارائه بدی که میتونه برای آدم ها بسیار جالب و جذاب باشه. یعنی این رو در تو میشه دید. خوشبختانه در یه زمینه‌هایی که میتونستی آسیب ببینی آسیب ندیدی، ولی از نظر پزشکی باید مواظب خودت باشی، چون ممکنه این تأثیرات و تغییرات هم گرفتاری‌های سایکوسوماتیک روانتنی برای تو به وجود بیاره، هم یه اختلالی توی مثلا ترشح غددت یا هورمونات یا اینا به وجود. بنابراین ارتباطت رو با پزشک متخصص مثلا داخلیت و دادن آزمایش‌های مختلف حفظ کن که خاطر راسوده باشه سلامتیت و همچنان محفوظ میمونه. ولی اگر به من بگی بر سر تو چه آمده، ناچار باید بگم تو مورد ارتباطات و تجاوزات جنسی سنگینی قرار گرفتی عزیز، از ناحیه بیش از همه پدر، ای بسا با نوعی آگاهی یا همکاری مادر. یعنی این اون چیزیست که جان
خیلی مدره میخوام وارد تعویزی تو شدم، اینقدر
شیواست
که دلم نمیخواد.
نه عزیزم، نه مهم اینی که درست باشه جان.
بله بله و درسته، دقیقا به این نکته که رسیدید من به خاطرم آمدی مطلبی که میفهمید به همکاری، ای بس با همکاری اون. این حرف و یکی از حرفایی که مادر من همیشه زده اینه که یکی از حمله ها و اون تارگت ها، صحبت های جنسی که میکنه و حمله هایی که میکرده این بوده که صحبت از قطع اندام ها میکرد و نه اندام های مثل دست و پا.
نه متوجه، اندام های جنسی.
بله. و هم میگفت خودم این کارو میکنم و میگفت کاملا به طوری که تصویر میشد، هر چیزی که اون میگه تصویر میشد، تصویر میشد اون زمان تو ذهن من که چه اتفاقی میفته اگه اون مثلا این کارو بکنه.
نه با شما بکنه، با خودش بکنه، با پدر بکنه.
با من میگفت که من این کارو با تو میکنم.
چرا؟
و وقتی که عصبانی میشد از یه چیزی، مثلا فرض کنید که من آب خوردم لیوانم گذاشتم اونجا، بعد میگفت که بعد این لیوان شسته بشه، منتها به این آرامش نمیگفت که سندو خودم این لیوانو بشور، تا
داد میزد زنم و بعد اون حرفو میزد و من تنم وحشت میکردم که الان چه اتفاقی میفته. لیوانو زود میشستم و میذاشتم اونجا، ولی هر نوبت دیگه که میرفتم سراغ لیوان این چرتی شده بودم دیگه. اون جمله ها میومد و اون میگفت مدام این صحبت ها مدام بود. من الان تعجب میکنم بعضی وقتا که نگاه میفته مثلا به عکسشون، یعنی که اون زمانی که ملاقاتشون کردم نگاه میفته و اون زمانی که عصبانی میشدم من یادم میومد که تو چطور خودت یاد میکنی اون حرفایی که به من میزدی، مثلا اون کلمات اون جمله ها. صحبت از اندام ها میکرد نسبت به من و میگفت من این کارو باید میکنم. و چندین بارم اینکه فرمودید با همکاری مادر، خیلی وقتا هم میگفت به بابات میگم مثلا این کارو بکنه و با کلماتی میگفت که من الان نمیخوام، بلاک میکنم این بخشی از ذهنم و که فقط به صورت حافظه معناییم کار کنه. اینا البته جدا از هم نیست، ولی من حالا به فکر خودم این کار میکنم که اون کلمه هاش نباشه که اذیت نشم. ولی کاملا تصویر حتی میگفت با چی چه جوری، کامل کامل میگفت. و این که میفرمایید که با همکاری اون بوده، کلامی که این حرف رو میزد، حالا این که در پشت صحنه ها چه میگذشته خب اون صحبت دیگریست، ولی این که این کار رو میکرد بیا حتی همون زمانی که اینو میگفت، مثل یک آدمی که بخواد کسی رو به قتل برسونه، آلت قتل رو بهش نشون بده، بگه مثلا این با این عره، با این کارت، با این هرچی، با این تبر مثلا من این کار رو بازو میکنم، مثلا بگه که من با این تبر میتونم تو سر تو به یه کسی بگه و بعد همون لحظه میاد هم سر طرف دستشو میگیره به اون سر، هم تبر رو میاره جلو میبره تا دم گردنش و بعد فقط تنها کاری که نمیکنه اینه که اینو فرود بیاره، ولی این ترس رو به دل اون فرد میشونه که الانه که تبر بیاد تو گردنم. دقیقا همون اتفاق با من میافتاد.
یعنی مثلا اگر ایشون میگفت با چاقو چنین میکنم، چاقو رو میگرفت و میاد به شما نزدیک میشه؟
بله خیلی وقتا و این حرف خیلی وقتا گفته میشد. چندین بارم که به من میگفت مثلا سنت رو میبرم این حرف رو میزد، یا خیلی وقتا میگفت به بابا میگن این کارو بکنه، ولی بیشتر وقتا اون بخش از بدن رو میگفت. تو اینکه من یه مدت طولانی حساس بودم، تا همین سالهای اخیر حساس بودم به این بخش ها و درد حس میکردم تو وجود خودم، دردی که درد ذهن ساخته بود.
نه میدونم. آیا شما مثلا در ایران که بودید اون حمام که با پدر می رفتید تا تا 12 سالگی، ماجرای مثلا هر روز بود، هفته یه دفعه بود، چه جوری بود یادتون؟
بله هفته یه دفعه بود. اون موقعی که من خیلی کوچیک‌تر بودم هفته یه دفعه بود که وقتی بزرگ شدم خودم تنها اما می رفتم بیشتر خودم می رفتم، ولی اون موقعی کوچیک‌تر بودم بله هفته یه دفعه.
اون وقت ولی شب‌ها که می خوابیدید، جایی که شما می خوابیدید با جای پدر و مادر یا اونا چگونه بود؟
اونا جاشون جدا بود. البته اونا خیلی سوال خوبی میکنید، خیلی خوبید آقای دکتر. ما وقتی که میخوابیدیم توی اتاق، البته این مال سنین بزرگتر من هست که حتی خاطری ازش یادم هست، اون موقع که همه ما توی یه اتاق میخوابیدیم و من یادم هست حدود 15-16 بودم که البته دیگه اون موقع با پدر حمام نمیرفتم، که ما توی یه اتاق میخوابیدیم و من میشنیدم صحبت پدر مادرم با هم دیگه، صحبت هایی که هرگز نباید شنیده بشه، صحبت هایی که مطلقا نباید شنیده بشه، نه اخلاقیه نه انسانیه، توسط هیچ کسی نباید شنیده بشه چون خیلی خصوصیه، چه مخصوصا بچه های آدم. و مادریز اتاق میخوابیدیم و من تعجب میکردم که اونا فکر نمیکنن الان دخترشون بیدار شده باشه و بشنوه، چطور فکر نمیکنن؟ همیشه از خودم میپرسیدم و بعد دوست نداشتم صبح که بیدار میشم چشمم بیفته به چشمشون، برای اینکه احساس گناه میکردم بشه.
ولی فکر نمیکنید شبها پدر سراغ شما میامد همیشه؟ یا بعضی
این که اون بیاد به سمت من نه، ولی دو دفعه چرا اتفاق افتاده. یه مرتبه که به نیمه شبم اصلا نرسیده بود هنوز و من متوجه تغییر وضعیت ایشون شدم از لحاظ فیزیکی، و یک مرتبه هم که زمان کنکورم بود که کاملا که فقط تا مدت طولانی از خودم و صورت و ناحیه لب ها متنفر شده بودم، برای اینکه یک بخشی که مورد تردی قرار گرفته بود همون قسمت بود در صورت من به وسیله بخش متقابلش در صورت ایشون. ببخشید من اینطوری صحبت
نمیکنم. متوجه شدم فرمودید. نه میفهمم عزیزم، میفهمم. حالا من به آخر وقتم رسیدم، ناچار باید ازت خدافظی کنم. ازت بسیار سپاسگزارم. من فقط پیشنهادم به تو اینه که عزیز، یه روانشناس یا روانپزشک خوب خانم، حتماًم خانم، باید پیدا کنی و باشون یه مقدار آروم بشی، کمک کنی. اگر بهشون اون اعتماد اطمینان کردی که مطمئنم میکنی برای که خودت خیلی خوبی، باشون در میون بذاری، ببین واقعا قدم‌های بعدی، چه روانشناس باشن چه روانپزشک، ولی آگاه باشن، ولی حتما خانم باشن، این رو ادامه بدید. بعدم اگر فکر کردی من میتونم کمکی بکنم یا کاری بکنم در جهت یافتن افراد، من متاسفانه خودم هیچ امکانی با توجه به حجم کاری که دارم ندارم، برم شاید تواناییش و آمادگیش رو، ولی اگر به یه موقع فکر کردی من میتونم کمکی بکنم، به دفتر زنگ بزنی، فقط با اشاره این که ما اون گفتگوی نسبتاً طولانی رو با هم داشتیم رو خواهیم داشت. من فقط به دلیل یک کنجکاوی خیلی خیلی کوچک، یک جمله‌ای تو رو روی خط میذارم، از شنونده‌ها خداحافظی میکنم، ازت یه سوال، یه مطلب کوچک دارم ازت میپرسم و همین، اونو لطفاً روی خط باش. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودت باش عزیز، ممنونم از شرکتت و کمکی که به جهت فهم و درک موضوعها و مسائل برای شنوندگان خوب عزیز، ولی بیشتر و بیشتر برای خود من فراهم کردی، ازت سپاسگزارم.
من از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، روی خط میمونم.
لطفاً، ممنون. شنگون ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن